بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دبستان پسرانه حضرت روح الله، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بأمید خدا شروع میکنیم نهمین کارگاه آموزشی و پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع تفسیر سوره شناختی آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیه شریف که البته قسمتی از آیه نهم سوره مبارکه زمر هست، عنوان آخرین آیه رکوع نخست سوره زمر قرار گرفته، یعنی رکوع نخست از آیه یک تا نهم می باشد که آیه مورد نظر ما عنوان آخرین آیه رکوع مطرح شده و خودش عبارتی است از فرازی است از سه فراز آیه شریفه نهم، در واقع فراز دوم و وسط آیه نهم هست. فراز اول امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. فراز دوم قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و فراز سوم انما یتذکر اولو الالباب. البته قبلش قول هم هست که معمولا در نظر گرفته نمیشه و صحیحش قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هست، اما خب معروف بدون قول هست و در کارگاه امروز ما هم طبق عرف کلمه قول از عنوان کارگاه حذف شده، ولا در بررسی این فراز مهم باید قول رو هم در نظر گرفت. کارگاه امروز مصادف است با چندین مناسبت که همه این مناسبت ها به نوعی مرتبط هستند با موضوع این کارگاه. مناسبت اول آغاز سال نو قمری است و آغاز ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام و یاران اون حضرت که واقعا تفسیر عملی این آیه شریفه رو به تصویر کشیدند. همچنین مصادف هستیم با آغاز هفته دفاع مقدس که گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو، و نیز مصادف هستیم با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه که این هم با موضوع کارگاه ما کاملا مرتبط هست و انشالله در طول بحثمون به تناسب به این مناسبت ها خواهیم پرداخت. در آغاز شایسته است که رکوع نخست سوره رو، یعنی از آیه اول تا نهم رو که تابلوش رو هم دوستان ملاحظه می فرمایند تلاوت کنیم با هم و فراز مورد بحثمون در آیه نهم رو هم دوستان ملاحظه میکنن که شاخص و سیاه شده و در آخر رکوع قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. خب بحث رو از همین فراز وسط و دوم آیه شروع میکنیم. قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این آیه شریفه حال با یک قول شروع میشه و بعد از قول یک حل میاد و بعدش سوالی میشه که عموم مفسران گفتند که از دیرباز گفتند که این سوال برای طلب جواب نیستش، بلکه این سوال به تعبیر معروف استفهام انکاریه، یعنی خداوند در قالب این سوال میخواد تأکید بکنه که الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این دو گروه اصولا نمیتونن در برابر هم قرار بگیرند، در ردیف هم قرار بگیرند و با همدیگه مقایسه شوند و اصولا غیر قابل مقایسه هستند. و این مطلب رو در قالب یک سوال مطرح میکنه، هل یستوی الذین یعلمون. و ما هم این سوال رو خب بارها شنیده ایم و گفته ایم و جاهای مختلف دیده ایم و یکی از آیاتی است که معمولا تابلو هم میشه و به صورت لوح در قالب‌های مختلف جاهای مختلف مطرح میشه و منتها خب کسی تا کنون فکر نمی کنم به این سوال جواب داده باشه. و البته خب برخورد درستی هم هست، یعنی آیه واقعا دنبال جواب نیستش، اما خب چون آیه هست و آیه قرآن آیه خداست، هر آیه جوابی می طلبد، حالا چه سوال باشد چه سوال نباشد. همین که آیه است در برابر آیه باید واکنش نشون داد، عکس العمل داشت. و حقیقت معنای ترتیل همونطور که در احادیث تأکید شده است همین است که انسان در برابر آیات واکنش داشته باشه. اذا مر به آیت فیها فلان، این حقیقت ترتیل اینه که انسان وقتی با یه آیه مواجه میشه که درش فلان مطلب ذکر شده، این عکس العمل رو نشون بده. وقتی به یه آیه با یه آیه مواجه میشه که اون یکی مطلب درش عنوان شده، این یکی عکس العمل رو نشون بده و در کل مخاطبه داشته باشه با آیات قرآن و به این ترتیب در واقع بهره ببر از آیات و آیات رو در زندگی خودش کاربردی کنه. اضافه بر این که قبل از این سوال قول هم هستش و این قول نشون میده که نه تنها ما باید به این سوال جواب بدیم در برابر این سوال عکس العمل داشته باشیم، بلکه اصولا این سوال رو اصلا داشته باش، خودمون اهل سوال باشه. قول هل یستوی الذین یعلمون، بگو. خب ما تا حالا این قول رو ندیدیم، اگر می دیدیم در واقع خودمون هم اهل این سوال بودیم، مثل معوذتین که با قول شروع میشه، قول اعوذ برب الناس، چطور اونجا احساس میکنیم که باید بگیم اعوذ برب الناس؟ اینجا هم با قول شروع میشه، باید این را گفت، باید این حل رو مطرح کرد، باید این منطق رو به هر حال در خودمون داشته باشیم، این استفهام رو همواره در وجودمون حاکم بکنیم، هم به خودمون نهیب بزنیم و هم در تعاملی که با دیگران داریم مبتنی بر این استفهام در واقع سخن بگوییم و بیندیشیم که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، و قرآن کریم با این سوال و سوالات مشابه در قرآن که فراوان هست و تقریبا در همه قرآن پراکنده شده این سوال، این قبیل سوالات و این قبیل مقایسه ها در تمامی قرآن در جای جای قرآن مطرح شده و دو گروه با هم دیگه مقایسه شده و پیام این سوالات اینه که اصولا این دو گروه قابل مقایسه نیستن با هم دیگه، اما شما یعنی انسان ها به گونه ای زندگی می کنند، به گونه ای بی تفاوت هستند که انگار این دو گروه با هم دیگه مساوی هستند. یعنی اگر بنا باشه به این سوال ما جواب بدیم، خب اگر بگیم بله مساوی هستند که خب معلومه جواب درستی نیست، اگه بگیم خیر مساوی نیستند برابر نیستند، خب اینجا تازه آغاز چالش و حرکت و اندیشه است. خب اگه مساوی نیستند پس چرا حال شما اینطوریه؟ اگه مساوی هستن که خب فبه ها، شما در همین حالی که هستی باش. اگر مساوی نیستند خب شروع کن، حرکت رو شروع کن و این فاصله‌ای که بین این دو گروه هست رو کم کم در زندگی خودت کم کن. اما خب زندگی ما به گونه ایست که انگار این دو گروه مساوی هستند و خدا از این جهت در واقع سوال میکنه، خدا از این جهت سوال میکنه که شما بس چرا اینطوری هستید، شما چرا اینطوری زندگی میکنید، شما یه طوری زندگی میکنید که انگار الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یکی هستند، یه طوری زندگی میکنید که انگار ظلمت با نور یکیه، انگار خبیث و طیب یکیه. اگه یکی نیست خب فاصله رو کم کنید. در بدو نظر خب آدم احساس میکنه این فاصله بین این دو گروه چندان زیاد نیست. خب یه گروه هستن یه چیزایی رو میدونند و یه گروه هم هستن یه چیزایی رو نمیدونن. مثلا یه فردی هست که یک رشته رو خونده و یکی دیگه هستش که این رشته رو نخونده، این علم رو نداره. بعد خب این دوتا مساوی نیستن دیگه، معلومه به هر حال. این یه چیزایی میدونه اون یکی نمیدونه. آیا واقعا پیام آیه اینه؟ این که خب گفتن نداره، این سوال نداره، معلومه دیگه. این آقا که مثلا نجاری بلده با اون یکی که بلد نیست یکی نیست، اینی که مثلا مدیریت بلده با اونی که بلد نیست یکی نیست، اونی که فیزیک بلده با اونی که بلد نیست نخونده نمیداند یکی نیست. خب آیا مطلب از این قراره؟ قرآن میخواد یک چنین مقایسه‌ای رو مطرح بکنه. با بررسی آیات مشابه و سیاق آیات و بررسی سوره شناختی این آیه، به این نتیجه می رسیم که مطلب به هیچ وجه از این قرار نیست، بلکه فاصله بسیار زیاده. فاصله بین فاصله یک باسواد و بیسواد نیست. البته خب اینجا هم فاصله هست، اما خب زیاد فاصله نیست. یه نفر مثلا بلد بخواند و یکی بلد نیست بخواند، یکی یه چیزایی رو بلد و یکی بلد نیست. درسته خب با هم فرق میکنن، اما یه فرقی اینجا مطرح نیست که باعث بشه خدا در جای قرآن ندا در بده، نهیب بزنه که هل یستوی الذین، این گروه با اون گروه. خب وقتی یک نیم نگاهی به آیات مشابه میندازیم، معلوم میشه که اون تصور رایجی که هست از الذین یعلمون با تصویری که قرآن میخواد بده از این گروه ها خیلی متفاوته. در تصور ما فرق یک باسواد با یک بیسواد مطرحه، فرق یک درس خوانده با یک درس نخوانده مطرحه، فرق کسی که یک هنری داره یک فنی داره با کسی که نداره مطرحه. منتها در تصویری که قرآن ارائه میده فرق ظلمت و نور مطرحه، فرق کور با بینا مطرحه. و ما یستوی الاعمى والبصیر، خب همه اینها در واقع عبارت و نخرای همین الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هست. فرق اصحاب آتش با اصحاب بهشت مطرحه، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. شما همین قالب رو الان بیارید اینجا، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بعد بگیم چی؟ و الذین یعلمون هم الفائزون. خب حالا آیا این با تصور ما جور در میاد؟ دو نفر مثلا با سواد و بی سواد رو مقایسه کنیم، بعد بگیم این با سواد فائزه و اون بی سواد فائز نیست، رستگار نیست. قطعا مطلب از این قرار نیست. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، فاصله فاصله حیات و مرگ. و ما یستوی لا یستوی الخبیث و الطیب، و این فرقها رو فقط اولوالالباب متوجه میشن، یعنی یک فرقهای بسیار مخفی و خزنده است که به این راحتی نمیشه متوجه شد. این فرقهایی که ما متوجه میشیم، افراد عامی اصطلاح متوجه میشه، خب یه فرقهای کارساز و تعیین کننده ای نیست. باید دید اولوالالباب خلاصه چه فرقهایی رو متوجه میشن. همونطور که در عنوان پایانی آیه مشاهده میکنید که میفرماید انما یتذکر اولوالالباب، یعنی فقط اولوالالباب میفهمند این مقایسه ها رو. اونا میدونن که این دو گروه اصلا قابل مقایسه نیستن. غیر اولو الالباب مقایسه میکنن اتفاقا، کار ما مقایسه است دیگه، کار ما مقایسه است. میگیم فلانی مثلا خیلی زحمت کشیده، دانشگاه رفته، فلان رشته رو خونده، اون یکی مثلا نرفت. اتفاقا اصلا بحث درس و این حرف هم نیستش، بحث علمه که اگر علم رو مطرح کنیم به این معنا، یعنی یه چیزایی رو یاد گرفتن، همه انسان ها مساوی هن. چون هر کسی به هر حال یه چیزایی بلده، یه نفر مثلا نجاری بلده، یه نفر فیزیک بلده، یه نفر شیمی بلده، به هر حال همه بلدن دیگه، همه یه چیزایی رو بلدن. قرآن هم همینو گفته دیگه، یعلم. اگر علم اینه، خب هیچ فرقی ندارن، واقعا هم فرقی ندارن. معلم هم با غیر معلم هیچ فرقی نداره. با این تعریفی که ما از علم داریم، معلم و غیر معلم هیچ فرقی نداره. واقعا چه فرقی داره؟ این مکانیک به شاگردش مکانیکی یاد میده، مکانیک یاد میده، و اون مثلا فیزیک یاد میده، اون یکی شیمی یاد میده، این یکی هم علوم قرآنی یاد میده، اون یکی هم فلسفه یاد میده. خب همه معلم هن دیگه، همه معلم هستن، هیچ فرقی ندارن. حالا ما بیایم یه عده ای از اینها رو به عنوان معلم در نظر بگیریم و مقام اینها رو ببریم بالا و بگیم به هر حال شغل انبیاست اینها، نه درست، شغل انبیاست، منتها شغل انبیاست به این معنی نیست که انبیا از این طریق امرار معاش میکردن، نه، شغل انبیاست یعنی مشغله انبیا بوده، مشغولیت ذهنی انبیا بوده، دغدغه انبیا بوده. و الا هر کسی به هر حال یک راه امرار معاشی داره و راه امرار معاش یه دیم معلمیه. بنابراین از این دیدگاه میبینیم که هیچ فرقی، واقعا هم فرق نیست. وقتی ما یک معلم رو با یک مثلا مکانیک مقایسه میکنیم، یک فرقی نمیبینیم که مصداق این هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بشه. اتفاقا خیلی هم مساوی هم. خیلی مساوی هم. چه بسا اون یکی از این هم بهتر باشه. بنابراین باید نتیجه بگیریم که اینجا علم یه چیز دیگه است، قطعا یه چیز دیگه است، یه چیزیست که انسان رو فاصله میده با دیگران، مثل فاصلهی که نور با ظلمت داره، مثل فاصلهی که کور با بینا داره. الان در این مقایسه‌ای که ما میکنیم، این کارشناس ارشد، اون یکی مثلا دیپلمه، آیا فاصله اینها فاصله نور و ظلمته؟ برای اینکه این معنا به هر حال بیشتر خودشو نشون بده، انشاءالله در ادامه این مقایسه ها رو خواهیم داشت، مقایسه های دیگری که قرآن مطرح کرده، چه در این سوره و چه در سوره های دیگر رو یه دور مرور میکنیم تا معلوم بشه که این فاصلهی که این فرقی که قرآن مطرح میکنه چقدر فرق عمیق و ظریفیه. اولوالالباب کسایی هستن که ظرافت ها رو میبینن. فرق امام حسین با دیگرانه، حالا ایام محرم هم شروع شده، آیه شریفه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام رو دوستان ملاحظه میکنن. یکی از اون مقایسه هایی که اینجا مطرح شده همینه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون. فرق این دوتاست. این دوتا چقدر با هم فرق دارن؟ یه نفر مشغول خلاصه سقایت الحاج و امارت المسجد، خودشو مشغول کرده خلاصه، این هم خوب آنه میگیم بده، اما خب یه نفر مجاهده داره میکنه در سبیل الله، پا در جهاد گذاشته، لا یستوون عند الله. امام حسین با دیگران چه فرقی داره؟ همون فرق رو الذین یعلمون با الذین لا یعلمون داره. فراز نخست آیه شریفه با امن شروع میشه، یک سوال دیگه است که در رابطه با این تعبیر مفسران اختلاف دارن با هم دیگه. غالب مفسران امن رو در جواب یک افمن میگیرن که محذوف شده، یعنی قبلش بوده. افمن، آیا کسی که چنین و چنان است بهتر است یا کسی که امن و قانتون؟ امن خب مرکب است از یک ام با من، یعنی یا کسی که. خب این یا حالا به کجا برمیگرده؟ مفسران گفتن که قبلش محذوفه، منظور اینه که آیا این شخصی که در آیات قبلی حرفش شد بهتر است یا کسی که، هم من، یا کسی که هو قانتون آنا اللیل ساجدم و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. و از اینجور در واقع آیاتی که این حذف رو در برداره در قرآن خب متعدد اومده، و با این حساب یک مقایسه دیگه‌ای هست بین کسی که قانت هست در لحظات شب در حال سجده و قیام، با کسی که چنین نیست. پس دوستان ملاحظه میکنن که در آیه شریفه در واقع دو تا مقایسه صورت گرفته. اول مطرح میکنه که آیا کسی که قانتون آنا اللیل، قانت است در حال قنوت لحظه های شب، سجده کنان و قیام کنان، یحذر الاخرت، حذر داره از آخرت، و یرجو رحمت ربه، رجای رحمت پروردگارش رو داره، آیا این شخص کمن مثل کسی است که چنین نیست؟ مفسران گفتن که خداوند یک طرف مقایسه رو اینجا گفته، طرف دیگر رو حذف کرده. چرا حذف کرده؟ چون آیات قبلی حاکی از شخصیت یک چنین شخصی هست، دیگه لزومی نداره ما شخصیت ایشون رو مطرح بکنیم. منتها من در ترجمه تفسیر طبری استثنایی ترجمه دیدم که برام خیلی جالب بود و دلچسب تره. به جای اینکه امن رو یا کسی که ترجمه کرده باشه، گفته بود که کیست؟ ام من کیست؟ کسی که قانت باشد لحظه های شب، یعنی در واقع یک فراخانه، مثل آیه مثلا من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خداوند قرض دهد؟ در واقع به معنی حل من قانتنه، من امن هو قانتون، کیست قانت؟ حل من قانتنه، آیا قانتی هست؟ در واقع خدا فراخوان میده، ندا میده که آیا قانتی هست در لحظه های شب که خب ما هر دو تفسیر رو میتونیم در نظر بگیریم، هر دو تا به هر حال قابل لحاظ هست و در قرآن هم موارد مشابه زیاد هست. ما 11 بار در قرآن امن داریم که این امن اگر در جواب افمن بیاد، الان نمونش رو در همین سوره ما حتما داریم، آیه 19 رو دوستان اگه ملاحظه بکنن، افمن حق علیه کلمت العذاب، که البته اینجا طرف دومش حذف شده، یعنی امنش حذف شده، یعنی افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا کسی که کلمه عذاب بر او مسجل شده بهتر هست امن هدایت یافته تر است، به نجات نزدیک تر است؟ ام من یا کسی که مثلا اینطوری نیست، اینجا ام من هست شده. حالا تو آیه مورد نظر ما افمن هست شده، افمن آیا کسی که مثلا قانت نیست و قائم نیست و یحذر الاخره نیست و یرجو رحمت ربه نیست، آیا این شخص به نجات نزدیک تره، نجات یافته تره، هدایت یافته تره، یا کسی که قانتون آنا اللیل؟ به هر حال خداوند در این آیه شریف این مقایسه رو که صورت میده التفات میکنه، گریز میزنه، بحث رو عوض میکنه و یه دفعه میفرماید که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین، اصلا تو بگو ببینم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اصلا ول کن این بحث رو، ول کن، بگو اصلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این نشون میده که یک تطبیقی صورت گرفته، انطباقی صورت گرفته بین الذین یعلمون با کی؟ امن هو قانتون، با کسی که قانت هست، آنا اللیل ساجدن و قائما. ملاحظه فرمودید؟ اول می‌فرماید که آیا شخص قانت و قائم بهتر است یا کسی که اینطوری نیست؟ حالا این رو طبق نظر مفسران عرض میکنم که میگن طرف دومش حذف شده، طرف اولش البته. آیا کسی که قانت نیست بهتر است یا کسی که قانت هست؟ آنا اللیل ساجدن و قائما. بعد گریز میزنه میگه اصلا بگو، حالا این اصلا رو من در واقع میگم، تو بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب این نشون میده که یک تطبیق صورت گرفته، یک جانشینی صورت گرفته به قول معروف، به جای اینکه بگه قول هل یستوی القانت الذین یقنطون و الذین لا یقنطون، فرموده که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. تا چی رو بگه؟ یک گوشه از این علم رو به ما نشون بده و بگه که علم اینه. یه نفر ممکنه دانشمند باشه، علامه دهرم باشه، اما شب تا صبح بگیره بخوابه و مصداق کی باشه؟ الذین لا یعلم. علامه دهره اما جز کساییست که لا یعلمون هستن. چرا؟ چون تا شب تا صبح میگیره خور خور میخوابه. در همین آیه باز میتونیم استفاده کنیم برای شناسایی ماهیت بهتر این، شناسایی بهتر ماهیت این علم، از یکایک فرازهای، یکایک تعبیرات اون فراز اول، مثلا یحذر الاخرته، یحذر الاخرته رفت علامه دهره اما هیچ حذری ندارد از آخرت، یعنی هیچ احساس خطری نمی کند، امن ایمن. و خدا از وجود یک چنین اشخاصی واقعا تعجب میکنه. امنتم، امنتم، شما چطور ایمن هستید؟ شما چطور راحت میگیرید میخوابید؟ در سیره بزرگان هم زیاد نقل شده که به این مضمون که بزرگان فرمودن که وقتی سوال شده که آقا شما چرا مثلا نمیخوابید، چرا مثلا همیشه بیدارید، اینا فرمودن که آخه چطور بخوابیم؟ انی اخاف البیات، اگر اشتباه نکنم در احادیث هم هست، من از بیات میترسم. بیات یعنی عذاب نصف شب. من چطور بخوابم؟ و خدا واقعا از وجود چنین آدمهایی که اینقدر احساس ایمنی دارن تعجب میکنه. در قرآن، در چندین جای قرآن، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. شما چطور راحت هستید؟ چطور این اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا؟ چطور اهل شهرها ایمن گرفتن خوابیدن و اصلا احساس خطری نمی کنن و به فکر آخرت نیستند؟ یحذر الاخر، حذر یعنی انسان احساس خطر بکنه، احساس خطر شدید. هر چی این احساس بیشتر باشه، طرف چیه؟ عالم تره از نظر قرآن. اغلب موارد علم و اولوالالباب رو در قرآن اگر جستجو کنیم، مطلب همینه که اهل علم میترسن و اهل اونایی که اهل علم نیستن نمیترسن. آیه معروف رو داریم، انما یخش الله، انما این انما اینجا هم هست، انما یتذکر اولو الالباب. من هر موقع وقتی انما مطرح میشه دستم ناخودآگاه اینطوری میشه، انما یتذکر اولو الالباب، انما یخش الله ها، ببخشید من عوضی گفتم، انما یخش الله ها من عباده العلماء. انما یعنی فقط و فقط، غیر از این نیست، یعنی اصلا امکان نداره، فقط علما هستن، فقط اهل علم هستن که از خدا میتن. خب بفرمایید ببینم این علم الان چه ربطی به سواد داره، چه ربطی به درس خوندن داره، چه ربطی به مدرسه رفتن داره. معلم های ما از خدا بیشتر میترسن، مثلا کارگرها کمتر میترسن، معلم ها بیشتر میترسن. در اوصاف اولوالالباب هست، اگر سیمای اولوالالباب رو در قرآن جستجو کنیم، یکی از مشخصهای اصلی اولوالالباب همینه که اولوالالباب میترسن. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. از عذاب نار بیشتر میترسن، از خدا همیشه میخوان که گردن اینها رو خلاص بکنه از آتش. بر این اساس هر کس لرزانتر و ترسانتر است از آخرت و عذاب و آتش جهنم، همون مقدار عالمتره. و یرجو رحمت ربه، مشخصه دیگر اهل علم، و یرجو رحمت ربه. امن هو قانتون، خود قنوت، قنوت قنته یعنی بریدن از غیر، قنته با تای دستدار هم در واقع همینه، یعنی معناشون نزدیکه. قنته با تای مؤلف یعنی انسان مایوس بشه و منقطع بشه در واقع. قنته با تای دو نقطه هم همین، انسان بریده بشود و بچسبد به خدا، قنوت الالله یعنی همین. خب هر کس هرچه بیشتر از ما سوى الله بریده شود عالمتره و غیر قابل مقایسه با دیگرانه. هیچ کس هم نمیشناسه، یه فرد ساده و بدون عنوان و تشخص، یه آدم خیلی معمولی که هیچ کس تحویلش نمیگیره، یک فردیست که مصداق این مقایسه های خدا قرار گرفته و خدا ندا میزنه که آیا این با غیر این یکیه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. هل یستوی الذین یعلمون، ممکنه بی سواد باشه، بی سواد باشه اما الذین یعلمون باشه، و ممکنه طرف با سواد باشه و الذین لا یعلمون باشه. انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب اینا رو میفهم. اولو الالباب دوستان برحال قبلا مباحثش رو قطعا شنیدن. الباب جمع لبه، به معنی مغز و بطن و عمق و حقیقت، کسایی که دنبال حقایق میرن، دنبال مغز مسائل میرن، سطحی نیست. اونا دیگر هم میفهمن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا که در مباحث قبل گذشت، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، فقط ظاهر رو میبینن، فقط سطح رو میبینن، فقط قشر رو میبینن. اولول الباب در برابر اولول استا، صاحبان اهل سطح، اهل قشر، اهل پوست، اولول الباب اهل مغز، اهل بطن، اهل عمق. فقط اولول الباب میفهمن که بین این آقا و این آقا فاصله از زمین است تا آسمان. کسای دیگه چی؟ کسای دیگه زیاد فرق نمیبینن. یکی دیگه خب همین آیه رو دنبال میکنیم در آیات سوره، در آیات دیگر سوره، در سیاق این آیه و سیاقهای دیگر. سوره زمر، دوستان چه بسا واقف باشند که در سراسر این سوره بحث اخلاص و سیمای مخلصین در واقع ترسیم شده و جناب استاد هم بارها فرمودن که اگر در قرآن یک سوره اخلاص داشته باشیم، این سوره زمر. سراسر فقط میخواد این مطلب رو تأکید کنه که غیر خدا هیچند هیچ، غیر خدا اصلا نیستند، هیچند و هیچ شایستگی دستگیر بودن ندارند و این مطلب رو به هر حال همه متوجه خواهند شد، همه خواهند فهم کلا صحبت علم. این علم به درد نمیخوره، علمی که صحبت داره به درد نمیخوره، همه میفهمن که به هر حال تنها بودند. زل من تدعون الا ایاه، همه غیر خدا برای انسان میخواد گم بشن برن و انسان اینا رو میخواد بفهمه. اما خب این فهمیدن به درد نمیخوره چون اجباریه. اون فهمی به درد میخوره که انسان در همین دنیا حاصل بکنه و بفهمه که غیر خدا کاری نیست، هیچی در دست غیر خدا نیست. آیه قبل اگه ملاحظه بفرمایید همین مطلب رو بیان می‌فرماید، آیه هشتم در واقع، و از آن مثل انسان زرون دعا ربه منیبی نیده. انسان، هر انسانی میخواد باشه، وقتی زر و ضرر مشکلات بر سرش میریزه، دعا ربه منیبا الیه، انابه میکنه به سمت سوی خدا. انابه همون حالتی است که به هر حال انسان در لحظات سختی و مشکلات، اون حالتی که حاصل میشه بهش میگن انابه. وسط دریا، وسط دریا دیدید دیگه چه حالی به انسان دست میده وقتی که امواج فرا بگیره انسان رو و کم بمونه که انسان غرق بشه، مخصوصا در ظلمات شب هم باشه. حتما تجربه کردید دیگه. بله من چند بار تجربه کردم. بله آدم وقتی غرق میشه خب دعو الله مخلصین له الدین، انسان مخلص میشه. مخلص میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ دستگیری نمیبینه، اما وسط دریا، وسط دریا به در نمیخوره این اخلاص. و ازا رکبو فی الفلکه دعو الله مخلصین له الدین، خدا در واقع گلایه میکنه، میگه شما چرا اینطوری هستید؟ فقط چرا وقتی سوار کشتی میشید و در مشکلات میفتید دعو الله مخلص؟ ولما نجاهم الی البر ازا هم یشرکون، وقتی پاتون به خشکی میرسه ازا هم یشرکون مشرک میشید. شرک در قرآن معنیش اینه، شرک در قرآن یعنی این که انسان حالش وسط دریا با وسط خشکی فرق بکنه، یعنی اون حالی که وسط دریا به انگام غرق شدن داره اون حال رو در وسط خشکی نداره. و خدا اینو از انسان میخواد که تو در همین وسط خشکی وقتی که همه هستند، همه دستاویز ها هستند، همه دستگیره ها هستند، کسان مختلف هستند، دوستان آشنایان، دستاویز های مختلف، در وسط همه اینها انسان خودش رو غرق ببینه و هیچ کدوم از اینها رو نبینه. به این میگن اخلاص. و سراسر سوره زمر دنبال تبیین این معنا، و ازا مثل انسان زرون دعا رب همونی و نلی سم ازا خوله و نعمت منو نسی ما کان یدو علیه من قبل و جعل لله اندادن. انسان انداد قرار میده، به راحتی میتونه انسان برای خدا انداد قرار بده، همون انسانی که منیبه، در اوج انابه و توبه و اخلاص و دعای مخلصانه هست، در اوج اخلاص همون انسان به جایی میرسه، یعنی وقتی پاش به ساحل میرسه برای خدا انداد قرار میده، یعنی جز مشرکان میشه. لیوزلن سبیله قلت همت تب کفر که قلیلن نکم نصاب نار، که مفسران فرمودند یک چنین انسانی آیا به نجات نزدیکتره، امن هو قانتون، یا کسی که قانت هست. قانت هست یعنی در همین وسط ساحل خشکی انسان بریده است و این بریدگی خود را لحظه ها و یه شب دیگه به نمایش میگذره. خب در طول روز انسان مشغول این لکه فی النهار سبحا طویلا، در طول روز انسان با مردم سرکار داره، با انواع دستگیره ها و تکیگاه ها، دستاویز ها سرکار داره، اما در شب انسان فرصت خوبی داره. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا و تبتل الیه تبتیلا، که در سوره مزمل داریم، حقیقت تبتل همینه که شب پاشو و تبتل الیه تبتیلا و در حضور خدا در برابر خدا حالت تبتل پیدا کن که با ریشه بتره و تبره و اینها همه ارتباط داره، یعنی بریده بشو از غیر خدا، بریده بشو به سمت خدا، که این حالت قنوت که ما میگیریم این هم به نوعی تمثل همون حقیقت بریدن از غیر خداست، که این حالت قنوت اومده جانشین و همنشین چی شده؟ علم شده. هل یستوی الذین یعلمون، به جای اینکه بگه هل یستوی الذین یقنطون گفته هل یستوی الذین یعلمون. الذین یعلمون میدونن که غیر خدا هیچ هست، الذین لا یعلمون نمیدونن، میگن اول خدا بعدن شما. درسته، بله همه کارا دست خداست، نه درست، اما این اماهاست که برحال کارا رو خراب کرده. این اماها انسان رو جز الذین لا یعلمون قرار میده. طرف دانشمنده، چند تا مدرک داره، خیلی آدم باسوادیه، اما منطقش اینه، درسته خدا کریمه، اما درسته کارا دست خداست، اما این اماها او رو در تعداد الذین لا یعلمون قرار میده با همه سوابق علمی و پژوهشیش. خب همین معنا رو اجازه بدید دنبال کنیم در آیات دیگر سوره. و انتخاب کنیم البته، چون میگم سراسر سوره در این معنا رو توضیح میده، ما انتخاب هم اول سوره بحث اخلاصه، هم آخرش بحث اخلاصه، هم وسطش چندین بار کلمه اخلاص و مخلص اومده، بحث عبادت خدا. ببینید آیه دوم، نانزل نایلی کل کتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو عبادت کن در حالی که مخلص هستی. یعنی انسان اگر عبد دیگری باشه انسان جاهلیه، انسان به راحتی میتونه عبد دیگری باشه. در آیات بعدی فراوان این مطلب مطرح شده، مثلا در آیه 15 ببینید فعبدوا ما شئتم، آیه 14 میفرمایند قل الله اعبد و قل، اینم بازی قول دیگه است، 7-8 تا قول همینطوری میبینید مطرح شده. این قول هم در اداد همون قولی است که بر صدر آیه مورد نظر ما اون قول هل یستوی الذین، قل یا عباد الذین، قل انی امرتو، قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب، قل الله اعبد مخلصا له الدین. چقدر این مسئله تاکید شده، مطرح شده، بعد میگه فعبدوا ما شئتم، فعبدوا ما شئتم یعنی هر چی میخواید باشه، هر چی میخواید شما عبادت کنید. انسان به راحتی میتونه هر چی میخواد رو عبادت کنه. عبد و معاشیتون، عبد یعنی بنده، بندم یعنی خب بند. انسان میتونه به راحتی بند چیزهای مختلف باشه، طرف دانشمنده اما بنده مدرک، بنده چیزای دیگه است. فعبدو ما شئت من دونه، انسان به هر میزان که بند چیزای دیگه است غیر از خدا بند، به همون میزان در خسران. قول ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم الا ذلک هو الخسران المبین. خسران به این میگن، خسران به این میگن که انسان خسران مبین. اون یکی خسران ها خسران نیست، خسران اینه. هر کی میخواد بدونه که خسران چیه، زیان چیه، ببینه زیان اینه که انسان در طول عمرش به جای خدا بند چیزای دیگه بوده، عبد چیزای دیگه بوده، عبد هوای نفسش بوده. افرایت الذی اتخذ، افرایت الذی اتخذ الهه هوا، الهش خودش بوده. لهم من فوقهم ظلل من، ببین مقایسه اینها، لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. آیا حال این آقا با حال اون یکی یکیه؟ این کجا و این کجا؟ این بالا سرش ظلل من النار، از زیرش ظلل من النار، ظلال هایی از آتش. حالا چه صیغه‌ایه نمیدونیم. اون یکی چی؟ اون یکی دو آیه، دو سه آیه بیاید این ورده، آیه 20، لاکن الذین تقوا ربهم لهم غرف من فوقهم، بالا سرشون غرفون، غرفه های بهشتی، غرف مبنیت تجری من تحت الانهار. آیا این دوتا یکی؟ هل یستوی اینها و اینها؟ اصلا قابل مقایسه هستن؟ الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فرقشون اینه، بحث با سواد و بی سواد نیست. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. الم ترى، دیده یا ندیده ای؟ ندیده ای. میخواد بگی که ندیده ای. دیده ای یا خیلی دیده ای که بارون داره میاد. خودش هم میگه بارون اومد. اصلا بحث خدا بارون رو آورد نیست. بارون اومد، پاییز شد. ان الله، قرآن در جای جای خود تاکید میکنه. اصلا بحث شد نداره، روز شد، شب شد، نمیدونم پاییز شد، شکوفه در اومد، نمیدونم میوه ها رسید، خربوزه رسید، خربوزه ها رسید، هندوانه ها رسید. اصلا چنین تعابیر در قرآن نیست. همش چیه؟ همش اینه که خدا، خدا نمیبینی؟ خدا یول جل لیل فی النهار، شب رو در صبح داخل میکنه، در روز داخل میکند، و یولج النهار فی اللیل. میبینی یا نمیبینی؟ نمیبینی، کوری. دانشمندم هست اما کوره. علم تر، علم تر یعنی همین دیگه، یعنی نمیبینش نداری. یه عمر زندگی کردی، آب دیدی اما تا حالا ندیدی. کیا میبینن؟ اولول الباب. ان فی ذلک لذکرا لاولل الباب. دانشمند، معلم فیزیک، یک عمر فیزیک درس داده، چیزای دیگه درس داده، علوم مختلف، در کلاس یک بار کلمه خدا از دهنش بیرون نیومده. وقتی هم بحث میکنه میگه درسته، اما خب درسته، اینا درسته، خدا به جاش، این بحث علمه، نمیدونم هوا این ور اون ور میشه، جا به جا میشه، باد میاد مثلا، یا شب مثلا اینطوری میشه، شب میشه، میشه میشه میشه. یک بار در کلاس نمیگه که خدا شب رو شب میکنه. وقتی هم توضیح بدی میخنده، میگه شما دیگه کی هستید؟ ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب، همون اولو الالبابی که در آیه مورد نظر ما هست، اینجا هم هست، تو آیه 18 هم اولو الالباب داریم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. آیه 19 هم میبینید که دقیقا همین مقایسه صورت گرفته، اما طرف دوم مقایسه نیومده. افمن حق علیه کلمت العذاب، اینجا یک سکوت خیلی قشنگی حاکم هست، یک سکوت. من از دیرباز این آیات رو وقتی میخونم ناخودآگاه سکوت میکنم، نمیدونم حالا درسته یا نه. افمن حق علیه کلمت العذاب، حالا مفسران و مترجمان معمولا اینجا پارانتز باز میکنن، میگن که آیا چنین کسی مثل کسیست که مثلا اهل عذاب نیست؟ آیه رو ساده میکنن. اما خب این سکوت خیلی قشنگه، خیلی معنا داره. فمن حق علیه کلمت العذاب افعنده تانگز و منفلنا، آیه 22 بازی مقایسه دیگه میکنه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اینجا باز یک سکوت معنادار حاکم هست. طرف دوم رو هم البته گفته، طرف دوم رو باید استنتاج بکنیم، استنباط بکنیم از مطلب بعدی که آورده. نگفته آیا کسی که شرح الله صدره للاسلام هست مثل کسی است که سینش مثلا تنگه، یا خدا سینش رو شرح نداده، اینطوری نگفته. یک طرف مقایسه رو آورده، بعد فرموده که فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. فرق الذین یعلمون با الذین لا یعلمون اینه، یک کسی هستش که خدا شرح الله صدره للاسلام، سینه شرح داده شده و بر این اساس فهو علی نور من ربه، سوار بر نوری است. اون یکی چی؟ اون یکی در اوج قساوت. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، آیا این دوتا یکی هستن؟ آیه 24 هم باز یک مقایسه دیگه مطرح میکنه. ببینید، افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، آیا کسی که در زندگیش، حالا این برداشتی که برداشتی که من از این آیه دارم، مفسران و مترجمان معمولا یه چیز دیگه گفتن که آیا کسی که در روز قیامت وقتی اونو میندازن جهنم، شعله های آتش زبانه میکشه، بعد این آقا با چهرش میخواد آتش رو مثلا کنار بزنه، آیا چنین کسی مساویس مثلا با کسی که اینطوری نیست؟ اینطوری گفتن. اون تا من به ذهنم میرسه که این مقایسه درست برعکسه، یعنی این شق اول در رابطه با اهل نجات هست. یعنی آیا کسی که در زندگیش سعی کرده یتقی اهل تقوا باشه، منتها چطوری تقوا باشه؟ صورت خودش رو، وجه خودش رو، روی خودش رو از آتش دور بکنه. یعنی این رو، این صورت رو آفریدن که انسان تسلیم آتش بکنه، نه، خدا این وجه رو به انسان داده که در روز قیامت متوجه خدا بکنه. وجوهان یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. آیا کسی که در زندگیش همیشه مواظبه که چهرش رو، وجهش رو از عذاب دور بکند، از آتش دور بکند، آتش قیامت، آیا یک چنین کسی، خب صورت طرف دوم نیومده، باز اینجا یک سکوت حاکم، فمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اما اون یکی ها چی؟ اون یکی ها قشنگ رو در روی آتش هند، رو در روی آتش، این رو در روی نعمت و رحمت خدا و بلکه وجه کریم خدا، اون چی؟ اون گفته میشه که ذوقوا ما کنتم تکسبون. حالا یه آیه دیگه بود، درست ناظر بر همین آیه بود، آیه 47 اگر ملاحظه بفرمایید، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. یعنی یک کسی است که این شق دوم رو در واقع اینجا مطرح کرده خدا، کسی که رو در روی عذاب ایستاده و حالش چیه؟ حالش یه طوری که اگر همه آنچه در زمین مال او بود، همه ثروت‌های زمین، ما فی الارض جمیعاً اگر در اختیار بود همه رو میبخشید تا از عذاب رها بشه، آیا این شخص که در یک چنین مقام و موقعیتی قرار داره مساوی است با اون یکی که در طول زندگیش همیشه سعی کرد که روی خودش رو از آتش دور بکنه؟ همش دوستان ملاحظه میکنن که این مقایسه ها مطرح میشه، همینطور پیش میره. آیه 27 رو ملاحظه بفرمایید، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلا لعلهم یتذکرون. ما هر مثلی رو میزنیم برای اینکه یتذکرون. خب یتذکرون قلیل ما تذکرون، متاسفانه خیلی کم شما متوجه میشید، خیلی دریافتتون خیلی کمه، ضعیفه. انما یتذکر اولو الالباب. این همه مثل میزنیم، این همه مثل، قلیلا ما تذکرون. ضرب الله مثلا، حالا یه مثل دیگه میزنیم، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون. یک رجلی هست، یک طرفی هست، یک شخصی هست که فیه شرکا و متشاکسون، یه عالم این آقا شریک داره، طلبکار داره، یه عالمه هر روز میان درشون میکوبن طلبشون رو میخوان. شرکای متشاکس هم هستن، شریک بد خیلی بد میشه. بله، خدا نصیب نکنه واقعا. شب و روز انسان رو میگیره، انسان رو دیگه از زندگی ساقط میکنه. یک شریک بد تا چه برسه به شرکای متشاکسون، یه عالمه طلبکار، شریک، غریم از این ور اون ور که پاره پاره کردن حقیقت و ذهن و روح و روان این شخص رو پاره پاره کردن. و رجلن سلمن لرجلن، و یه شخص دیگه ای داری، یه رجل دیگه هست که چی؟ و رجلن سلمن لرجلن، و یه شخص دیگه هست که با یه طرف روبروست. سلمن لرجلن، سلم و اسلام همینه دیگه، در سلم و سلامتی و ایمنی و آرامش و با یک طرف روبرو. هل یستویان مثلا، این عبارت استفهامی هل یستویان مثلا، دوستان زحمت کشیدن تابلوش کردن، در قرآن مکرر تکرار شده و پیامش من فکر میکنم اینه که شما دیگه کی هستید؟ شما یه طوری دارید زندگی میکنید که انگار این دوتا یکی هستن. منطق شما اینه که این دوتا یکی هن اصلا. اگر منطقتون این نبود، خب سعی میکردید یه ذره این فاصله ها رو کم بکنید، یه ذره این شریکان رو کمش بکنید. همین که این آرامش لازم رو ندارید، همین که این ایمنی لازم رو ندارید، سلمن، این سلم و سلامتی لازم و کافی رو ندارید، همین نشانه اینه که به هر حال شریک دارید شما با شرکای متفاوتی متعددی روبرو هستید. همون سوال معروف حضرت یوسف از همزنجیری های خودش که از اونها پرسید که یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. هل یستویان مثلا، الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خب این لایعلمون اینجا چه رفتی به سواد و نمیدونم علوم قرآنی و فلسفه و ادیان و عرفان و اینها داره؟ چرا رفتی لایعلمون؟ اکثر مردم نمیدونن، مدرک هم دارن، مدرک دانشگاهی هم دارن، اما نمیدونن که چقدر فاصله هست بین این رجل و این رجل. اگر بدونن این فاصله چقدره، فرق این دوتا چقدره، خب دیگه زندگیشون زیر و رو میشه دیگه. بعد صورت دیگری از این دو گروه رو باز به نمایش میگذاره، در تصویر میکنه در آیات بعدی. این گروه لهم ما یشاؤون عند ربهم، لهم ما یشاؤون عند رب، واقعا میشه تصور کرد اصلا لهم ما یشاؤون، هر چی بخوان. اما اون یکی چی؟ اون یکی علیس فی جهنم مثوى للکافرین. این دوتا یکیه. بعد علیس الله به کافن عبده، و و یخوفون که بالذین من دونه. اونجا فرمود که ذالک الذی یخوف الله بهی عباده. آدم باید اگر میترسه از یه چیز درست حسابی بترسه. بله، لهم من فوق هم زلل و من النار و من تحت هم زلل، از اون باید بترسه. ذالکه یخوف الله به عباده، از اون باید بترسه، نه از چیزایی که و یخوفون که بالذین من دونه. به هر اندازه انسان ترس از دون الله داره، از غیر خدا داره، به همون اندازه انسان لایعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون، انسان در مقام سوال همه میگن الله الله الله. اگه بپرسی و کی آفریده، کی شب را آورد، کی الله الله. بله، اما خب این الله الله گفتن در جواب سوال مهم نیست، مهم اینه که انسان همیشه لیقولن الله، همیشه الله الله بگه، چه در وسط دریا چه در خشکی. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، آیا دیدی دون الله رو، غیر خدا رو، حقیقتش رو دیدی؟ ندیدی؟ این ارادنی الله به ذرن هل هن کاشفات ذره، اگر خدا یک ضرری رو به انسان اراده بکنه همه عالم جمع بشن، هل هن کاشفات ذره، آیا میتونن این جلوی این ضرر رو بگیرن؟ او ارادنی به رحمتن، خدا یه رحمتی رو بر انسان بخواد، هل هن ممسکات و رحمته، میتونن جلوی رحمت خدا رو بگیرن؟ قل حسبی الله علیه توکل المتوکلون، همش میبینید که اخلاص، همش توحید، از اول تا آخر سوره این مسئله به انواع مختلف مطرح میشه و آیه مورد نظر ما رو بازتر و بازتر میکنه. در آیه 49 هم همون مسئله‌ای که در آیه 8 مطرح شده بود دوباره به نوع دیگه عنوان میشه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت ولا علم. وقتی حالش خوب میشه میگه من خودم به اینجا رسیدم، من خودم زرنگ بودم، من این منطق رو خیلی شنیدم از همکاران و برحال دوستان و اینها، که به جایم نرسیده، همون تا خلا مثلا یه خونه یه ماشینی دیدی میگه من خودم خیلی زحمت کشیدم، من خودم واقعا زحمت کشیدم. نه، تو چه زحمت کشیدیم؟ این منطق قارونه. بلهی فتنتون، این چه منطقیه؟ قال انما اوتیت ولا علم، من زرنگتر بودم. اینو خب معمولا در ذهن ما خیلی به طور خزنده میاد که بله خوب شد من زرنگ بودم، زود خریدم مثلا این خونه رو، بارک الله به خودم فلان. بله، این چه منطقیه؟ بله یه فتنتون ولیکن اکثر هم لا یعلمون، علم اینه، یعلمون و لا یعلمون اینه، هر کی اینو میدونه یعلمونه، هر کی نمیدونه یعلمون نیست، ولو علامه دهر باش. خدا تو رو به اینجا رسونده، خدا اینا رو داده. همین سوره فجر رو خوندیم دیگه در آغاز بحثمون، آیات 9 و 10 فهم الانسان ازا مبتلا و رب و فاکرمه. خدا میخواد نه چیز کن، ابتلا کن، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. فکر میکنه که خدا خلاصه خیلی آره ایشون کارش خیلی درسته و خدا تحویلش میگیره. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. وقتی الله یه خورده رزقش محدودتر میشه، میگه خدا، میگه یعنی ذهنش میاد قائل به این قول میشه، به زبان قال حال خدا منو دست کم گرفت. فیقول ربی اهان، کلا، این چه منطقیه، چه حرفیه، اکرام و اهانت خدا که به این چیزا نیست، همش از باب ابتلاست. بل هی فتنتون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اکثر مردم نمی فهمن اینا رو، این لا یعلمون های قرآن رو اگر جستجو بکنیم، هیچ کدوم در مورد یک گزاره علمی، یک مطلب، یک خبر، یک نمیدونم رشته علمی، فن، هنر نیست، همش در مورد حکمته. حکمت و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر الله اولو الالباب. قد قال الذين من قبلهم، همین منطق رو قبلیام گفتن، امثال قارون و ابولهب و اینها، فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون، ما اغنا عنهم ماله و ما کسب. اونا گفتن این منطق رو داشتن اما به هیچ جا نرسیدن، دستشون خالی شد، تبت یدا ابولهب، دستشون خالی شد، فاصابهم سیئات ما کسب. اولم یعلمو، بازم علم مطرحه، آیه 52، اولم یعلمو، اینا نمیدونن؟ نه نمیدونن. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، نمیدانن که بسط و قدر رزق الهی دست خداست، نمیدونن، قبض و بسط رو به چیزای دیگه نسبت میدن، به خودشون نسبت میدن، به زرنگی خودشون نسبت میدن. این فی ذلک لآیات، اینجا آیاتی هست، نشانهایی هست. اصلا علم، حالا بد نیست اینجا به ریشه علم هم یک نظری داشته باشیم، اونطور که علمای لغت گفتن، علم از علم میاد، علم یعنی علامت، علم علامت، علمتو، علمتو یعنی علامت زدم بهش. حالا به علامت چرا علامت میگن؟ چون مطلب داره، نکته داره، پیام داره. به پرچم میگن علم. چرا به پرچم علم میگن؟ چون نکته داره، پیام داره، حرف داره. بر این اساس یعلمون، الذین یعلمون یعنی کسایی که نکته رو میگیرن، پیام ها رو میگیرن، کسایی که ظواهر رو فقط در نظر نمیگیرن بلکه نکته و اشارات این اعلام رو میگیرن. حالا اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، همین طرف ممکنه لامه ده باشه اما هنوز اینو نداره، این میشه لایعلم. اینها رو باید دانست، باید دانست، باید یقین کرد، یقین کرد که بست و قبض رزق دست خداست. بل یه فتنتون، همش هم از روی فتنه و ابتلاست. بعد قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کلمه قنطه میبینید اینجا مطرح شده با همون قانتی که در آیه مورد نظر مطرح شده ارتباط داره. لا تقنطوا من رحمت الله، اونجا اون شخص قانت دنبال رحمت خدا بود. ببینید دو تا قنوت داریم، یکی قنوت با ته دستدار، یکی با ته دو نقطه. اون قانت با ته دو نقطه یرجو رحمت ربه، دنبال رحمت ربش هست، پناهنده میشه به رحمت پروردگارش. اما قنوت با این ته یعنی مایوس شدن و ناامید شدن از رحمت خدا. و همینطور انیب و بحث انابه رو داشتیم در آیه هشتم بازم. و انیب و الی ربکم، ببرید، نوبت بگیرید به سمت سوی خدا، یعنی چنان دنبال خدا باشید که انگار نوبت میگیرید، دیگران رو کنار میزنید تا خودتون جلوتر بیفتید، لحظه شماری میکنید انگار. و اصل مولهو، اصل مولهو همون سلمن رجلن که اونجا بود، اینجا از همون ریشه اسلام اومده. اصل مولهو یعنی سلمن رجلن، دیگران رو کنار بزنید و اصل مولهو فقط با خدا باشید. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از این که بفهمید که دیگران نمیتونن کمکتون کنن. این عصاهای دست، انواع عصاهای دست تعریف کردیم برای خودمون، انواع برنامه ریزی ها برای آینده، که البته درست اما نمیگم نباید برنامه ریزی کرد، نباید تکیه کرد، نباید توکل کرد، نباید به اونها انابه کرد، نباید دعا کرد. دعوت و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. مبادا، یعنی سریع خلاصه اقدام کنید، سریع عمل کنید، سریع اخلاص حاصل کنید، قبل از اینکه زمانی برسه که ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. خدا اینجا بود و من یک عمر در کنار خدا غافل بودم، خدا پیش من بود، در کنار من بود و من نمی دیدم و من تحویلش نمی گیرم. و این کنتو لمن از ساخرین، خدا رو کوچیک کرده بودم اصلا. و کبر و تکبیر و ربک فکبر، خدا رو انسان باید تکبیر کنه. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کره فاکون من المحسنین. مبادا روزی برسه که شما بگید که لو ان لی کره، ای کاش تکرار میشد، ای کاش برمیگشتم، ای کاش یک لحظه، یک زمانی، یک ساعتی، روزی برام کررتن تکرار می شد، منو برمی گردوندن، فکونم نن محسنیم. در آیه 64 نقطه مقابل علم اومده، قول افغیر الله تمرونی عبود ایوهل جاهلون. جاهل اینه اونجا الذین یعلمون معلوم شد که اینجا هم جاهل. جاهل کسیست که عبد غیر خدا باشه. چقدر انسان باید جاهل باشه که انسان افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. مسئله تا اینقدر مهمه، انسان باید اینا رو بدونه که انسان وقتی پای غیر خدا رو به میان میکشه، وقتی عبد غیر خدا میشه، بند غیر خدا میشه، اعمالش هفت میشه. ولتکونن من الخاسرین، زیانکار میشه. یعنی یک عمر خلاصه دین ورزیده، یک عمر اسلام ورزیده، اما روز قیامت میبینه دستش خالیه. بعد فکر میکنه مثلا نامه عملش اشتباه شده، میره به اون کمیته، اینا هستا تو احادیث اومده، میره اون کمیته اعتراضات، میگه این نامه من اشتباه شده، نامه عمل من اشتباه شده. بعد میگن نه خیر، نامه عمل خودته حبت شده، کارات حبت شده باشه. ولتکونن من الخاسرین، قبلا هم داشتیم ذالک اول خسران المبین، چه خسرانی. بل الله فعبد و کن من الشاکرین. دوستان میدونن دیگه این الله رو جلو آورده چقدر نکته داره، چقدر قشنگه. بله الله فعبد، نگفته فعبد الله، بله الله فعبد و کن من الشاکرین. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو انسان ها ندونستن. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. سبحان، اگه قدر خدا رو میدونستن، یا یه ذره از قدر خدا رو میدونستن، اگر میدونستن که خدا اونقدر بزرگه، اونقدر بزرگه که روز قیامت همه آسمان ها و زمین مثل یک تومار در دستش پیچیده میشه، این دیگه حداقل در واقع کاری که خدا میتونه بکنه اینه، حداقلش اینقدر بزرگه. سبحانه و تعالی اما یشرکون. بعد همینطور برحال میاد و باز دوباره یک گروه بندیه دیگه در آخر سوره انجام میشه که کلمه زمر هم که نام سوره هست از همین آیات پایانی سوره گرفته شده. باز متقین و متکبرین و کافران مقایسه شدند و جایگاه هر کدوم عنوان شده و آخر سوره هم که اومده فنعم اجر العاملین. خب این یک سیر مختصری بود ما در کل سوره انجام دادیم و وجه ارتباطش با آیه مورد بحثمون رو من یه بار دیگه عنوان میکنم. وجه ارتباطش این بود که ما گفتیم الذین یعلمون در واقع جانشین امن هو قانتون هست. آیا الذین یعلمون با آیا دانایان با نادانان یکی هستن؟ اصلا قابل مقایسه نیستن. دانایان از غیر خدا قطع میشه، دانایان میدونن که غیر خدا ارزش وصل ندارن، ارزش تکیه، لایق تکیه کردن نیستن، لایق توکل نیستن، لایق همه این، لایق عبادت نیستن، همه این مفاهیمی که در سوره، لایق خوف نیستن از غیر خدا، مگه آدم خوف پیدا میکنه؟ لایق هیچ چی نیستن، اینا اصلا نمیتونن کمک کنن. لا یملکون من قطمیر، لا یملکون نفع ولا ضرن، اصلا مالک نفع و ضرری نیستن. الذین یعلمون اینا رو میدونن، الذین لا یعلمون اینا رو نمیدونن. فکر میکنن که نفع و ضرر دست غیر خداست، دست رئیسه، رئیس رو صاحب نفع و ضرر میدونن. خیلی هم آدم مؤمنیه، خیلی به هر حال معتمد محلم هست و خیلی خلاصه آدم حزب الله محلم هست و سالهای سال اهل عبادت، اما از نگاه سوره زمر هم مشرکه، هم کافره، هم جاهله، لایعلمون هست و و اون مفاهیمی که خوندیم. یه صلواتی عنایت من این کلمه لایستوی رو که به صورت‌های مختلف اومده در قرآن رو یک جستجوی کردم و آیاتش رو در آوردم و اگر موافق باشید یک سیری هم در رابطه با موارد استعمال این تعبیر در قرآن داشته باشیم. هم لایستوی داریم در قرآن، هم حلیستوی داریم. حلیستوی سه جا اومده، چهار جا. لایستوی خب نسبت به اونای دیگه بیشتره. بعد لایستوون هم داریم که تابلوش رو دوستان لازمی فرمایند، لا یستمون عند الله. این عند الله هم خیلی حرف داره، همش بحث خداست، بحث نگاه خداست، دیدگاه خداست که ما باید بریم دیدگاه خدا رو کس کنیم، از چشم خدا نگاه کنیم. از چشم خودمون اگه نگاه کنیم زیاد فرقی با هم دیگه ندارن. حالا مثلا این یه خورده از اون یکی مثلا بالاتره. اینا عند الناس، اینا عند الناس، اما عند الله اینها اصلا قابل مقایسه نیستن. گفتیم این لایستوی، جناب استاد هم تأکید فرمودن که لایستوی با لایساوی فرق میکنه، استوا با مساوات فرق میکنه. مساوات یعنی مساوی بودن، مثلا این دوتا مساوی نیستن، یعنی این که مثلا الله این یه خود بزرگتر از اونه، این یکی کمتر از اونه، کوچکتر از اونه، این مساواته. اما استوا یعنی وقتی نفی میشه یعنی اصلا قابل برابر نهادن نیستن، قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. بعد مجموع این تعابیر رو اگه دقت کنیم به این نتیجه میرسیم که حل یستوی هم در واقع به معنی همون لا یستویه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر للضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. مؤمنین و قاعدون و مجاهدون. لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله. این برحال صرفا بحث توصیف نیست، توصیف میکنه بعد نتیجه است. ما باید بیشتر دنبال نتیجه باشیم. خب حالا مساوی نیستن یا غیر قابل مقایسه هستن، خب که چی؟ مثلا چی کار کنیم اونا؟ قبول، قابل مقایسه نیستن، خب حالا چی کار کنیم؟ فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اگه خب قابل مقایسه نیستن، فاتقوا الله، پس تقوا، زمینه تقوا اینطوری مطرح میشه. همینطوری که انسان متقی نمیشه، با همین مقایسه ها انسان متقی میشه، تقوا میورزه، ورزش تقوا میکنه تا این فاصله ها رو تا جایی که میتونه کم بکنه. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا کور و بینا با هم مساوی هم قابل مقایسه هم؟ خب بس افلا تفکرون، زمینه تفکره، پس چرا تفکر نمی کنید؟ یکی از مهمترین زمینه های تفکر همین مقایسه هاست. همین که تفکر نمی کنی یعنی که خب در منطق تو، در مرام تو اعما و بصیر یکی هم فرقی ندارن. اگه فرق داشتن تو باید اندیشمند می شدی، باید حالت خیلی فرق می کرد با این حالی که الان داری. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. اینا رو با هم یکی می کنید شما؟ مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، کر و شنوا و کور و بینا. هل یستویان مثلا افلا تذکرون، مساوی هستن یا نه؟ خب اگه نیستن پس چرا متذکر نمیشید؟ پس چرا دریافتتون مختله؟ قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخست من دون اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، خدا یه مثال دیگه میزنه، مثل همون رجلا فیه شرکا متشاکس. عبدا مملوکا، یک بنده هست، بنده زر خرید که لا یقدر على شیء، تو سوره نحل آیه 75 یه بنده یک برده زر خریدی که هیچی دارا نیست، هیچ اختیاری از خودش نداره، یه طرف، و طرف دیگه چی؟ و من رزقناه منا رزقا حسنا. یه طرف دیگه یک کسی هستش که ما بهش روزی داده ایم، فهو ينفق منه سرا و جهرا. بعد این آقا هر لحظه در حال انفاق. ببینید پس دو طرف مقایسه رو توجه میکنید چقدر جالبه. یه طرف یک برده زر خریده که هیچی، هیچ اختیاری از خودش نداره، و یه طرف چی؟ یه شخصی هستش که یه عالم خدا بهش رزق داده و داره انفاق میکنه آشکار و پنهان. هل یستوون؟ آیا این دوتا یکی هست؟ خب نکتش چیه؟ دوستان میتونن این مقایسه رو توضیح بدن که چه شکلیه؟ این چه مقایسه است؟ الحمدلله بل اکثر هم لا یعلم. اکثر مردم نمیدونن که این دوتا مساوی نیستن. کدوم دوتا؟ یکی شخصی که داره انفاق میکنه، اون یکی چی؟ اون یکی شخصی که برده زر خرید، اصلا اختیار کاری رو نداره. یه نکته ای که گرفته میشه از این آیه اینه که شخصی که اهل انفاق نیست مثل چیه؟ بله؟ مثل برده زر خریده که انگار هیچی نداره و هیچ اختیاری از خودش نداره. آیا این دوتا مساوی هستن؟ ببینید مقام انفاق چقدر بلند و بالاست که خدا یکی از این حلیستونهای خودش رو در قرآن اختصاص به مسئله انفاق قرار داده. آیا شخصی که دوتا، یه جای دیگه هم هست، آیا شخصی که انفاق میکنه سرم و جهرا با شخصی که برده زر خریده، یعنی انفاق نمیکنه، یعنی انگار مثل برده زر خریده، یکی هستن؟ اکثر مردم نمیدونن، لا یعلم، متوجه نیستن. و همینطور به هر حال لا یستوی، لا یستوون های دیگر که من دیگه همه رو نمیخونم، چون میترسم به هر حال دوستان خسته بشن و کم کم بحثمون رو جمع کنیم و ادامه بحث رو جناب آقای شاددل اگر آمادگی دارن تشریف بیارن و افاضه بفرماین. صلوات این آیت بفرماین.
اللهم صل علی محمد و
تو قسمت بله با امید خدا بله بس الله و سلم الله محمد و آله و
آله کار باید بعدی قبل از آیه کار داری بکنم از ویده کار باید
باشی
Thank you.
رفت تماس دادیم قسمتی گفتیم که کسی حزب الله محل
خوب
در عمل طبق آیه زمر مشرکه. بعد
سلام چی رو؟ آیه ها رو من ندارم. نه آیه بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز نشست دوم کارگاه آیه انتخاب شده برای کارگاه بعدی رو اعلام میکنیم. آیه شماره 20 در ردیف لیست ارائه شده و لسوف یوتی که رب بکرد و ترزا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل ربک و انهر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی اخوان الحسین و علی زوار قبر الحسین و علی متوسدین بالحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خیلی انشاءالله کم صحبت خواهم کرد و به حرفم هم عمل میکنم. یک معادله رو سوره آیه 9 سوره زمر در واقع در ذهن من شکل داد با کسب اجازه از استاد دسانی و استاد مرادی. هر جایی که احساس کردید که نیاز به اصلاح داره بفرمایید. ما اگر یک همچین چیزی رو در ذهن خودمون داشته باشیم، الذین و حالا ما بخوایم اینجا بینشون یک مساوی هم قرار بدیم و اینها رو با هم دیگه در نظر بگیریم، با یک مرور کلی بر سوره زمر میتونیم بگیم الذین یعلمون آیا مساوی هست با والذین لا یعلمون؟ الذین، حالا شما این جای خالی رو یک بار یعلمون در نظر بگیرید و یک بار لا یعلمون، یک بار ضرر در نظر بگیرید و یک بار نفع، یعنی کسایی که صاحب نفع هستند با کسایی که صاحب نفع نیستند، صاحب ضرر هستند، برابرند. یک بار غنی در نظر بگیرید و یک بار فقیر در نظر بگیرید. یک بار هستی در نظر بگیرید، یک بار نیستی در نظر بگیرید. یک بار بینایی در نظر بگیرید و یک بار کوری در نظر بگیرید. یک بار نور در نظر بگیرید و یک بار ظلمات در نظر بگیرید. یک بار اکرام یتیم در نظر بگیرید، یک بار الیتیم در نظر بگیرید، یک بار خشکی در نظر بگیرید، یک بار دریا در نظر بگیرید، یک بار جهنم در نظر بگیرید، یک بار بهشت در نظر بگیرید، یک بار روز در نظر بگیرید، یک بار شب در نظر بگیرید، یک بار زوجیت در نظر بگیرید، یک بار فردیت در نظر بگیرید، یک بار مرگ در نظر بگیرید و یک بار حیات در نظر بگیرید. سوال اینجاست که آیا اینها با همدیگر برابرند؟ من زمانی که پس از تلاوت مکرر آیه 9 سوره زمر داشتم فکر میکردم که اگر این آیه کلام خداست، پس والذین لا یعلمون مصداق چه کسانی میتونه باشه؟ تو طول این بحث تدبرم یک بچه 3 ساله رو دیدم و ازش خواستم که یک نقاشی رو برای من بکشه. نقاشی که واسه من کشید این بود، خط‌خطی بودش. به نظرم اومد که مشکل خدا با کسایی نیست که نمیدونن چجوری نقاشی بکشن، مشکل خدا با اوناست که نمیدونن که نمیدونند. کسی که فیزیک بلد نیست و کسی که شیمی بلد نیست، این دچار مسئله و مشکلی نخواهد شد. یکی از بزرگان فرموده که به اون کسی که یه حرفی رو میزنه نگاه نکنید، به حرفش نگاه بکنید. پس ممکنه یک بچه حرفی رو بزنه که یک فول پروفسور نتونه اون حرف رو بزنه، یک فرد کهنسالی که سواد خواندن و نوشتن داره حرفی رو بزنه که یک آیت الله العظما نتونه اون حرف رو بزنه. پس میتونیم بگیم مشکل ما با اونهاست که فکر میکنن میدونن و نمیخوان بپذیرند که نمیدونند و خودشون رو در مسیر دانستن هم قرار نمیدهند. یک لحظه با خودشون فکر بکنن که الان تو چه جایگاهی قرار دارم، از علمای ما و از امامان ما روایت هست که تقوا یعنی این که یک شخص تو جایگاهی قرار داره خدا دوستی، بگه که من الان تو جایگاهی که قرار دارم خدا دوست داره، چه حرفی را بزنم، چه رفتاری رو انجام بدم، آیا این کاری که میکنم از نظر خدا پسندیده هست یا نه. یک شخص با خودش این فکر رو بکنه که الان خدا دوست داره من چه چیزی رو بدونم، خودش فکر بکنه که من الان باید چه رفتاری رو انجام بدم. درسته این وظیفه من نیست، اما برای اینکه من این رفتار رو نشون بدم ممکنه تو دل طرف مقابل یک حرفی، یک احساسی، یک فکری، تو ذهنش یک فکری ساری و جاری بشه و این از نظر خداوند پسندیده است. تا اونجایی که من بررسی میکردم متوجه شدم بین سایر فضائل دیگر علم نزد خداوند افضل ترینه برای کسبش. پس به نظر اومد که کسب علم میتونه موجب پرواز یک شخص و میتونه به تبع منجر به سقوط از ارتفاع بیشتر بشه. به داستان حاملان تورات آیه 5 سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار برخوردم. و اینکه این بحث ندانستنی ها من رو برد به این شعر حافظ که البته دوستان زحمت کشیدن یک شعری از حافظ آماده کردند، اون هم خونده خواهد شد. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلهداری و آینه سروری داند. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. بله. و اینکه اولین معلم عالم خداست، یعنی کسی که میخواد معلم باشه، کسی که میخواد علم بیاموزه، به تعبیر آقای دکتر مرادی، کسی که میخواد مشغلش تعلیم و تعلم باشد، باید به خدا نگاه بکند که چجور علم میاموزد به برترین مخلوق خودش، مقام محمود مصطفی محمد و این رو اگر به تب مثل یک حلقه زنجیر نگاه کنیم به ایشان و بعد پیامبر اکرم به مولا علی علیه السلام و به تب ادامه پیدا میکنه، همونطوری که یکی از شاید تهمت هایی که به دین ما میزنن و به ذکر عظیم صلوات میفرستن، این که اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آل محمد فقط خاندان محمدن و شما خودتون رو به زحمت میندازید و ذکر رو میگید که هیچ ثمره و ثوابی برای شما نداره، این آل محمد رو میتونیم کسی قرار بدیم، کسی رو بگوییم که در جایگاه تعلیم و تعلم محمدی قرار گرفته. یک صلواتی عنایت بفرمایید. و اینکه اگر اولین معلم خدا باشه، باید ببینیم که چه جور معلمی هست. سوره زمر با شروعش بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، خدا رو با صفت عزیز و حکیم صدا میکنه. ما تو احادیث داریم که یک حدیث از مولا علی علیه السلام داریم که احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما و ابغض بغیزک حونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. حکمت رو از خدای خودش آموخته. توجه داشته باش، با دوستت به اندازه دوستی کن، شاید روزی دشمنت شود، و با دشمنت در حد اعتدال دشمنی کن، شاید روزی با تو دوست شود. خدا را با هیچ کس قرابت نیست. شخص اگر اراده کند خدا خدایش می شود، و اگر خدا ربش می شود، و اگر اراده نکند شیطان ربش می شود. و این سوره زمر رو حالا من از جناب دکتر مرادی خواهش میکنم، وقتی کلمه زمر به ذهن من خورد، ذهن من رفت سراغ کلمه رمز و اینکه الذین یعلمون، اگر با توجه به سخن گوهربار پیامبر اکرم حسین منی و انا من حسین بگیم که حضرت ابا عبدالله مصداق بارزش بوده، الان توی این حوالی روزها باید باشه که ابا عبدالله مراسم حج خودش رو نصف کار رها میکنه و پشت به کعبه میکنه و سوی کربلا رهسپار میشه. پس الذین یعلمون میتونه بر خیلی از مسائل عبادی ما پیشی بگیره، چه بسا مراسم حج حضرت ابا عبدالله نیمه کاره بمونه. و قبل از اتمام من خواهشم اینه که آقای دکتر مرادی لطف کنن به بحث علم و دین و جایگاه این دو بپردازن. یک مسئله و یک آسیب روز جامعه دینی اسلامی ما که به تبع منجر به علوم ایجاد علوم جدیدی به اسم مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی و اینکه علم در نزد دین چه جایگاهی میتونه داشته باشه ایجاد شده، کاری که شبیه کاری که دوره استالین تو زمان شوروی اومدن تمام علوم رو ملغا کردن و گفتن که ما باید علومی بر مبنای حزب کمونیسم تأسیس کنیم، فیزیکی درست بکنیم، شیمی درست بکنیم که مبناش بحث های حزبی کمونیسم باشه، گرچه کمونیسم یک دین نیست، یک مکتب فکریه، اما یواش یواش بحث ها تو کشور ما هم توسط اساتید دانشگاه آیات اعظام داره مطرح میشه که ما به جای طبیعت باید از کلمه خلقت استفاده کنیم، ما باید علممون آخرتگرا باشه، ما باید علممون مبدأگرا باشه. و با توجه به صحبتی که استاد لسانی فرمودن، برای اینکه ما توحید رو بشناسیم اول باید شرک رو بشناسیم، برای اینکه علم رو بشناسیم اول باید جهل رو بشناسیم. از امام سجاد علیه السلام روایت هست که اسلام یعنی انسانیت و انسانیت زمانی تحقق پیدا می کند که یک انسان بفهمه چه چیزهایی مربوط به خودش نیست، بهش چیزهایی ربط نداره. حالا ما بفهمیم که چه چیزهایی به علم ربط نداره و این جایگاه علم چه جایگاهی میتونه باشه و در واقع چه چیزهایی علم نیست. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن، اللهم اهدنی من عندک و عفز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای شاددل، در خدمت سروران هستیم با نقطه نظراتی که میفرمایند. فقط قبلش من نکته رو از استاد تذکر فرمودند و من اینجا یادداشت کرده بودم اما فراموش کردم که عنوان کنم. در تایید این مطلب که این ندای هل یستوی یا لا یستوی یا ما یستوی قرآن به این معناست که این دو گروه اصولا قابل مقایسه با هم نیستن، در تایید این نگاه به این عبارت تعبیری هست در نهج البلاغه که جناب استاد تذکر دادند. پیش از این که من این تعبیر رو بخونم یک حدیث دیگری رو من قرائت میکنم در رابطه با همین آیه مورد نظر که از امام باقر علیه السلام روایت شده که ایشون فرمودند انما نحن الذین یعلمون والذین لا یعلمون عدونا و شیعتنا اولو الالباب. یا یعنی الذین یعلمون که در آیه شریفه هست ما هستیم، و الذین لا یعلمون عدو ما هست، دشمن ما هست، و اولو الالباب هم شیعیان ما هست که دوستان دیگه مستحضر هستن که علمای مفسر ما همیشه در بعد از ذکر این گونه احادیث تذکر میدن که این گونه احادیث از باب بیان مصداق هست و به تعبیر دیگه از بیان جری و تطبیق میباشد و به هیچ وجه معنای انحصار از این گونه احادیث نباید فهمید، غیر از موارد خاصی که به هر حال عنوان شده. بر این اساس بارزترین مصداق الذین یعلمون اهل بیت علیهم السلام هستند و الذین لا یعلمون دشمن اهل بیت، یعنی کسانی که حقوق اهل بیت رو نمیشناسند، جایگاه و مقام اهل بیت رو نمیشناسند، و اولو الالباب هم شیعیان اصلی و حقیقی اهل بیت میباشند. در نهج البلاغه تعبیری داریم که در رابطه با منزلت اهل بیت از حضرت علی علیه السلام صادر شده، می‌فرماید که لا یقاس به آل محمدن من هذه الامه احد، یعنی هیچ کسی با آل پیامبر اکرم، با اهل بیت پیامبر اکرم قابل مقایسه نیست. لا یقاس به آل محمده ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، لا یسوا بهم اصلا قابل برابری نیست، قابل مساوات برقرار کردن نیست بین اهل بیت و کسانی که عمری بر سر نعمت اهل بیت نشستند، قابل مقایسه نیستند. این بحث قابل مقایسه نبودن اهل بیت با غیر اهل بیت به هر حال یک بحث بسیار دامنه‌داری است و ابعاد مختلفی داره، از جمله بعد علمی که معمولا در نظر گرفته نمیشه و میبینیم که برخی اهل بیت رو در ردیف سایرین قرار میده. مثلا در رابطه با تفسیر قرآن معروفه در خیلی از کتب تاریخ تفسیر و طبقات مفسران اینا نوشتند و گفتند که اولین مفسر مثلا حضرت علی بود، بعد دومینش مثلا ابن عباس بود، سومینش ابن مسعود بود و ابن کعب بود. کی بود؟ یعنی حضرت علی رو در ردیف مفسران دیگر قرار میدن که باز این تأکید امام علی علیه السلام اینجا حاکم، لا یقاس و به آل محمد منازل و محل، یعنی هیچ یک از اهل بیت نباید در ردیف در طبقات مفسران علما و فقها و سایر طبقات قرار بگیرد، قابل مقایسه نیست. حالا شاهد مثال در قرائت این حدیث این بود که طبق اون حدیثی که اول من خوندم امام باقر علیه السلام فرموده که الذین لا یعلمون ما هستیم. بعد امام علیه السلام در نهج البلاغه میفرما که لا یغاص و بال من بند. بنابراین این لا یستوی معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که این دو گروه اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. خب در خدمت سروران هستیم، اگر فرمایشی دارید بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اینجا سؤالی که تو ذهنم هستش این هستش که تعریفی از علم این معالم که کردیم یک تعریف اعتباریه. شاید مشکلی که ما الان با جامعه جوان یا جامعه های دیگه داریم این باشه که نباید ما ساینس رو علم تعریف میکردیم تو زبان ما، چون و اومدیم انواع علم هم قبول کردیم، تقسیم بندی ها هم کردیم. این علمی که در قرآن هست به نظر من با علم رایجی که مثلا در ترجمه ها هست یا علمی که کانت مثلا تعریف کرده اینها متفاوته. باید ما وجه تفارق اینها رو مشخص کنیم تا اشکالی پیش نیاد، چون ما اینجا الان علم تجربی داریم، علم نمیدونم قیاسی داریم، استقرایی داریم و غیره. و دقیقا علمی که اینجا تعریف کردیم و واقعا یکی از صفات خدا هم هست که در مخلوقش تمام صفات اون صفات نهاده شده، این علمی که در قرآن اومده با اون علمی که تعریف شده کلن متفاوت هستش.
بله.
تصور من این هست.
بله قطعا اینطوری.
باید یه جایی ما بتونیم این رو مشخص کنیم.
بله.
که وقتی میخواییم به زبان علمی به قول افراد باشون صحبت کنیم بگیم این علمی که تو میگی که من باید با چشم ببینم تجربه کنم یا مثلا فلان دانشمند گفته این علم یا تئوری هستش، این با این علم قرآنی متفاوت هست.
البته دوستان مد نظرشون باشه که به هر حال موضوع این کارگاه علم در قرآن نیست، این یک موضوع یک کارگاه تحقیق موضوعی در قرآنه، عنوان یک کارگاه تحقیق موضوعی در قرآنه، تحت عنوان علم در قرآن، جایگاه علم در قرآن، تعریف علم در قرآن. اونجا انشالله اگر زمانی چنین کارگاهی برگزار بشه به طور مفصل بحث خواهد شد، یعنی از قرآن استنباط خواهد شد که اولا علم چیست و چه چیزهایی علم نیست به تعبیر جناب آقای شاددل، چه چیزهایی علم نیست، این خودش یک بحثه. بعد ویژگی های علم چیه، خواص علم چیه، که الان یک مورد تو همین بحث ما بهش اشاره کردیم که انما یخشى الله من عباد العلماء، در حدیث هم تاکید شده که الخشیت و میراث العلم، یعنی یک مؤلفه خیلی خوب و معین و مشخص امام دست ما میده که علم رو از غیر علم تشخیص بدیم. الخشیت و میراث العلم، ببین این علمی که کسب کردی خشیت تو رو زیادتر کرده یا نکرده، اصلا خشیت ایجاد کرده یا نه، اگر کرده علمه، اگر نکرده علم نیست. حالا نمیگیم چیز بدیه ها، اونتا علم نیست، یعنی اون علمی که در قرآن اومده نیست. و چندی مورد همین امروز برحال ما برخوردیم به این آیات، اما خب موضوع بحث ما علم در قرآن نبود. انشالله در تحقیق موضوع علم در قرآن به این بحث مفصلا پرداخته خواهد شد. بله.
من درست متوجه شدم که این آیه رو شما فرمودین که در مورد اهل بیت
به عنوان مصداق بارز و شایسته و مصداق اتم الذین یعلمون، امام باقر علیه السلام فرمودن که بله ما الذین یعلمون هستیم، که علما هم تأکید کردن که اینجور احادیث در مقام بیان مصداق هستن نه در مقام حصر، که بگن که الذین یعلمون فقط ما هستیم و جز این نیست. بله به عنوان مصداق
هست، به عنوان یک مثال هست، چون فعل این آیه مضارع هست، یعنی یعلمون و یستبین همه افعال مضارع هستن.
بله.
استمرار دارن، یعنی کسان دیگه هم ممکنه که به این شامل این آیه بشن.
قطعا بله بله.
و در مورد اولی الالباب چطور؟ اونم من متوجه نشدم، اون هم انحصار داره یا اینکه؟
همه اینها به هر حال ذو مراتب هست. الان مثلا خود امام باقر علیه السلام تو این حدیث میفرماید که شیعتون اولی الالباب، حالا یه جنبه دستوری هم میتونه باشه، یعنی شیعیان ما باید اولو الالباب باشن، یعنی ما شیعه اولو الالباب نمیخوایم و در واقع بله شیعه غیر اولو الالباب ما نمیخوایم. کسی که اولو الالباب نیست، یعنی اهل ظرافت و دقت و لطافت نیست، ما نمیخوایم. ما شیعه سطحی نگر نمیخوایم. الان بر اساس این احادیث،
البته من ترجیح میدم که قرآن رو با قرآن تفسیر بکنیم نه با احادیث. یعنی برای شخص من نظر شخصی خودم رو میگم، معتبرتر اون آیاتی هستش که در تحکیم هم دیگه و تایید هم دیگه میان. ما الان مبنا رو گذاشتیم تفسیرمون با قرآن نه احادیث، یعنی من به این امید سر این جلسات میام.
بله، و مبنای ما هم همینه در وهله اول، و اونطور که مشاهده کردید ما در نشست اول کلن روی سیاق آیه کار کردیم و آیات رو با همدیگه سنجیدیم، آیات رو در پرتو با همدیگه دیدیم، و شما هم نیم نگاهی اگه به کاربرد اولو الالباب در قرآن داشته باشید، سیمای اولو الالباب دستتون میاد. به هر حال کیا هستند؟ مثلا فهمت و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، یا اولو الالباب میفهمه که در قصاص حیات هست، کسای دیگه نمیفهم. ظاهرش قصاصه، اما اولو الالباب چون اهل دقت و ظرافت و لطافت هستن، اونا میفهمن که فی القصاص حیاتون. یا مثلا یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا و ما یذکر و الا اولو الالباب. اولو الالباب میفهمی که خیره کرد.
پیرو به این صحبتتون، من فکر میکنم این وقتی رو که الان گذاشتین در رابطه با این آیه صحبت شد، بیشتر شما مانورتون روی حل یستوی بود. من شخصا فکر میکنم که بیشتر اون منظور این آیه پیرامون اون اولو الالباب میچرخید تا اون حل یستوی بودن، چون اون حل یستوی که انقدر بدیهی بوده که خدا دیگه نخواست اصلا جوابش رو بده.
خب اگر
که ما صحبتمون رو متمرکز میکردیم روی اون اولو الالباب، برای خود من خیلی قابل استفاده تر بود، چون مثلا 16 جا توی قرآن اولو الالباب اومده. خب پیرامون اون چرا صحبت نکردیم؟ خب چون پیرامون حل یستوی همش صحبت شد،
چون عنوان کارگاه حل یستوی بود. اگر انشالله عنوان کارگاهمون کارگاه انما یتذکر اولو الالباب باشه و شما میتونید این رو به عنوان یک پیشنهاد مطرح کنید در لیست قرار بگیره، اونجا انشالله سیمای اولو الالباب بحث خواهد شد.
مرسی از
تو. بله بله بله
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر، موضوع علم که در این کارگاه مطرح شد و بحث خشیت در کنار اون و بالاتر از اون قرار گرفت به عنوان میراث و اثر و نتیجه و پیامد علم در حدیث به عنوان خشیت مطرح شد، من یاد مثال معروف علم در غرب انداخت. حالا تا اونجایی که ما میدونیم میگن که علم از نظر غرب و دوره جدید مثال شناختن یک ساعت است که ساعت سازنده اش مرده. درسته با حکمت و اراده و علم اون ساعت رو ساخته ولی دیگه خودش مرده و دیگه نمیتونه تغییری در این ساعت انجام بده. و از این جهت که نمیتونه تغییری در این ساعت انجام بده، قوانین این ساعت ثابته و اکنون که ثابته، ما میتونیم قوانین این ساعت را کشف کنیم و به کشف خودمون اطمینان داشته باشیم و دیگه مطمئن باشیم که این قانون دیگه عوض نمیشه، چون ساعت سازش نیست که هر لحظه بخواد تغییری درون بده، قانونش عوض کنه، بهبود بده، کمش کنه، زیادش کنه. اما در نگاه قرآنی خدا همیشه بالا سر اون ساعت هست. بعضی موقع که لازم بدونه اونو عقب میکشه، مثل دیشب، مثل وقتی که لازم بدونه جلو میکشه، زمانها رو قبض میده، بس میده. یعنی با این تعاریف یک عالم اسلامی، یک دانشمند اسلامی ساعت رو میشناسه، اما همیشه از این خشیت داره که نکنه خدا یک موقعی همیشه خدا هم هست، خدا هم در کنارش هست که اینو بخواد تغییر بده، پیچش رو شلو صفر کنه بر اساس خواست خودش، بر اساس اراده خودش. و اصلا با این نگاه این ساعت چیزی نیست جز یک بار تجلی اراده خداوند، که ممکنه در تجلی دوباره و در اراده دوم خداوند تغییر داده بشه یا قوانینش عوض بشه. الان بشر به همین نتیجه رسیده که قوانین جهان نسبتاً ثابت هستند. من اخیراً یک برنامه تلویزیونی رو می‌دیدم در مورد علوم شناختی، دکتر عشایری صحبت می‌کردن، اونجا مقایسه بین علم و هنر رو انجام می‌دادن. در تعریف علم به اصطلاح از نظر علوم شناختی در تعریفش تأکید کردن با لحن مشخصی که قوانین نسبتاً ثابت علم، همین تغییراتی که توی تئوری و نظریه فیزیک به وجود اومده، این مسئله را بیش از پیش ثابت میکنه که علم انسان نمیتونه به حد علم خداوند برسه، به حد سازنده همون ساعت برسه که هر تغییری بخواد توش بشه اینم بتونه همزمان و همپای اونو کش کنه. حد اقل اینه که یک قدم همیشه عقبه، حد اقلش اینه. حالا شاید از این جهت هم بشه لایعلمون رو با یعلمون، این یک استفاده حاشیه‌ای و نتیجه‌ای بود که از تداعی شد برای من در این بحث. تشکر میکنم.
احسنتون.
یک نکته تکمیلی رو من عرض کنم خدمتتون. ما تفسیر طرح تفسیر سوره شناختی آیاتمون در واقع بررسی این جایگاه آیه پیشنهادیمون یا فرازی از آیه پیشنهادیمون در سیاق خودش، در خود آیه خودش و در سوره خودش و چه بسا در کل قرآن باشه. اما این به این معنا نیستش که ما نباید از احادیث استفاده کنیم. ما از مولا علیه السلام این سخن رو داریم که اگر یک حدیثی با آیه قرآن نخوند اون رو بکوبینش به دیوار. ولی خب چه بسا وقتی احادیثمون به روشن تر کردن اون آیه کمک میکنه، خب باید بهره جست، وگرنه خودمون رو محروم میکنیم. در خصوص اون بحث علمی هم که مطرح شد و حالا علم قرآنی و غیر قرآنی به تعبیر آقای جناب آقای استاد رزاقی، شاید بخوایم اگر یه روزی بگیم مواردی که در قرآن هست آیات قرآن هم علمه، مثلا چه تفاوتی میکنه، میشه گفت علم قرآنی استثناء داره ولی سایر علوم استثناء نداره. اما در صورتی که بپذیریم این آیات علمه، این مجادله ها، مباحثه هایی که بوده پیرامون این که اصلا قرآن علمه یا نه، و علم به تعبیر خود فرهنگی ها و غربی ها به چه معناست؟ برخی گفتن ساینس، برخی گفتن نالج. بعد اومدن برای اینها تعبیر هم به کار بردن، گفتن اون علم میشه نالج، ساینس میشه دانش. بعد شما یه داده است که محیط بهتون میده، با حواس خودتون جمع آوری میکنید و بعد اون تحلیل میشه، تبدیل به اطلاعات میشه، دوباره اون تحلیل میشه، پردازش میشه، تبدیل به دانش میشه، بعد اون دانش باید دوباره تحلیل بشه تا تبدیل به مثلا علم و نالج بشه. بعد دوباره اومدن تعابیر عربی هم برای اینا به کار بردن، گفتن ساینس میشه علم لاینفع، نالج میشه علم ینفع. این در واقع سوال ها هست، اما ما یه سوال باید بحث هست، این یه سوال زیربنایی ما باید بذاریم که اصلا قرآن ما علمه؟ ما اگه بخوایم با تعبیر ساینس و نالج به کار ببریم و با تعابیر علوم انسانی غربی روی این حیطه بررسی کنیم و تأمل کنیم، ما اگه به دینمون و به قرآنمون بگیم کالچر، بگیم فرهنگ، میشه اگه کاری باش نداشته باشیم که دینمون بگیم فرهنگ، چه بسا خیلی نزدیکتر باشه نسبت به علم. تو تعابیر هستش که در واقع علم و ایمان مثل یک حاکمیتی میمونن که علم وزیر و ایمان پادشاه و از اینا داریم، ولی خب علم باز خود دین نیستش. کالچر فرهنگ، مجموعی از آداب و رسوم، خلقیات توی اون لایه‌های زیربنایی و شناختی و عاطفی و رفتاری که براش طرح میکنن. اگه توی این حیطه ما بخوایم با تعابیر فرهنگ دین رو توضیح بدیم، شاید بتونیم به جواب‌های دست پیدا بکنیم، اما نه، اگه بخوایم بگیم که ما باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم و این به این معناست که تمام یافته‌های علوم انسانی رو باید دور بریزیم و بعد خودمون علوم انسانی خودمون از داخل قرآن استنباط کنیم، میشه تقریبا تمام این تلاشایی که تو طول این چند ساله شده و عملا تهش میشه یک کتاب مدیریت اسلامی 400 صفحه‌ای که داوطلبین کنکور سراسری موظف میشن اون رو حفظ بکنن و در واقع پشت سر هم چاپ بخوره و بعد کنفرانس ها و اینها هم عملا از داخل چیزی در نیاد. ببخشید،
مطابقه نظر خود شما که حدیثی رو دارید روایت میکنید که بمیتونم البته از حضرت علی نیست، از خود پیغمبر هست که اگر سخنی از من شنیدید که با قرآن مطابقت میکردید به دیوار بکوبید، ما قراره که احادیث رو با قرآن محک بزنیم نه بالعکس. اما وقتی که سوالی میشه و اون سوال مستقیما با یک حدیث جواب داده میشه بالعکسه، من اینجوری استنباط میکنم که یعنی ما داریم قرآن رو با حدیث تایید میکنیم. من
بله، اشاره شما اشاره کاملا دقیقیه و تذکر خیلی به جایی هم به ما میده، اما بحث تحقیق موضوعی در قرآن و تحقیق موضوعی علم، آیه دکتر مرادی چند آیه داشت؟ چند حدیث میشد؟ علم تو
840
در واقع آیه از قرآن حدوداً بحث علم و داخلش بله به کار رفته. حالا این رو با سیاق های خودش 480 تا که این تقریبا شاید یک تحقیق موضوعیه. 854 بار
ریشه علم که چیزای دیگه هم قطعا توش هست که مستقیما به علم مربوط نیست، منتها خب این ریشه به هر حال 854 بار اومده. حالا همه این آیات رو بررسی کنیم یا فقط علم، کلمه علم رو بررسی کنیم، یه بحث دیگه است. منتها به هر حال یه تحقیق موضوعی لازمه برای اینکه ماهیت علم و اوصاف علم و چه چیزی علم چه چیزی علمی از نگاه قرآن، به هر حال این تحقیق باید صورت بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از صحبت کاملتون. یه نکته ای که من تو ذهنم هست این که هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این عبارت یا آیه رو از حالت سوالی خارج کنیم، همونجوری که فرمودین منظور قرآن هست، و اگه اینطوری معنی کنیم یا بگم معنی کامل که نه، اینطوری بخوایم برآورد کنیم که قابل قیاس نیستن این دو گروه، پس چی؟ این آیه پس چی میخواد به ما بده که جامعهمون باید ساخته بشه، خودمون ساخته بشیم؟ حالا چیزی که تو ذهن من بوده و پیش از این فقط همین معنا رو از این عبارت یا آیه دریافت داشتم این بوده که این یه چیز کلیه که قابل تعمیم به همه نهادها، همه اجتماعات، همه مسائل ما میتونه باشه. مثلا وقتی که یه پستی رو داریم برای یه مثلا شغلی، یه مدیریتی، یه مسئلهی، کی بیاد این پست رو قبول کنه؟ خب وقتی کسی که شایستگی بالاتری داره اصلا محلی از اعراب نیست برای دیگران. این آیه داره میگه هل یستوی الذین یعلمون، کسانی که علم مربوط رو دارن شایستگی اون پست رو دارن، یعنی این که میتونیم مثلا توی یه بعد خاص مطرح بشه، مثلا مدیر یه مجموعه میخواد تعیین بشه، کسی که توی همون کار کرده همون خودش علم بیشتری داره. حالا این چیزی بود که شاید خیلی ساده به ذهن من میومد، ولی این که الان واقعا خیلی بیشتر برام سوال شد که این میخواد چه، در واقع بگم چه ادبیاتی بسازه، یعنی چه شاکله ای از من بسازه که بر اساس اون رفتار کنم. یعنی مثلا به نظر من میاد وقتی که خداوند میگه که کسانی که علم دارن قابل قیاس نیستن با بقیه، خب پس خدا از من میخواد که چجوری باشم؟ این پس همیشه سوال اصلی من شیفت میشه اینجا، این که خب من برم پس یعلمون بشم، برم تلاش کنم، خود من به شخصه وقتی که به چیزی علم دارم میتونم جهل به اون رو درک کنم و تصوری داشته باشم، چرا؟ چون قبلش جهل داشتم و الان علم دارم. ولی وقتی که جاهل باشم به چیزی، چون به مرحله علمش نرسیدم، گاهن تصوری از علم به اون ندارم، پس شاید تلاشی براش نمی کنم. همون جهل مرکبی که آقای شاددل توضیح دادن، این خیلی صورت زشتی داره و همه ازش نهی میکنن، ولی شاید یکی از خاصیت‌های آدمیزاد باشه و ما اینو داریم و نمیتونیم کاری بکنیم. یعنی خیلی از وقتا ما علم نداریم به چیزی و در جهل مرکبیم، ولی چطوری میتونیم آگاه بشیم از این قضیه؟ خدا چیزی رو که توانشو نداریم که از ما نمیخواد. حالا من فهم کنم این آیه از ما چی میخواد، و سوالی که در مورد اولو الالباب کردم و در واقع توجهی که دادم برای من خیلی جالب بود. یعنی حس کردم این ملاک و معیار که ما بیایم این چه برای خودمون، چه برای مسائل اجتماعیمون، برای انتخاب یک فرد که یعلمون باشه، بهترین باشه، یه ملاک و معیار میخوایم برای اینکه بتونیم دو دست سر تشخیص بدیم که حالا بتونیم تازه در وارد مرحله عمل بشیم و به کار بگیریمش. این ملاک و معیار به نظر من توجهم به اولو الالباب جلب شد از چیزی که ایشون فرمودن، اینکه اولو الالباب، پس ما بریم اولو الالباب باشیم، انما یتذکر اولو الالباب، یعنی اولو الالباب ان که تشخیص میدن. ما تا این قضیه رو تشخیص ندیم به هیچ کارمون نمیاد در واقع، چون نه خودمون میتونیم رشد پیدا کنیم و انتقال پیدا کنیم از لا یعلمون به یعلمون، و نمیتونیم توی مسائل اجتماعی به کار بگیریمش. خب پس باید بریم اولو الالباب باشیم در واقع در قدم اول. و اینکه فرمودن 16 بار در قرآن تکرار شده، من با یه سرچی حالا از نظر گذروندم، اولو الالباب هم کسایی هستن که خداوند میگه یستمعون القول و یتبعون احسنه، و آخر این آیه فهم کنم اولو الالباب بود، حالا اگه
اولائکه
هم اولو الالباب،
همین سوره زمر بود. بله
آها بله، انگار یه تعریف داره به ما درس میده که اگه قول رو قرآن بگیریم پس اولو الالباب بودن، مثل اینه که یه ظرفیته در واقع. به نظر من اینطوری میاد، مثل یه پتانسیلی که انسان میتونه در خودش ایجاد کنه، پتانسیل یادگیری، و کسی که آماده گرفتن حق هست، ما میتونیم، چون که اگه بگیم یه سری کسایی میتونن فقط تشخیص بدن یا یعلمون رو که دیگه حق مطلب رو میدونن و نهایت علم رو دارن، این مسئله یکم منحصر میشه و خارج میشه. بعد این کسایی که نمیدونن چطوری قبول کنن که اونا میدونن؟ خب این از یه حالت کاربردی خارج میشه. ولی اول الالباب رو میتونیم بگیم نه کسی که میدونه، کسی که اون ظرفیت رو داره. چرا؟ با معیارهای مثلا قرآنی. خدا میگه که یتذکر و اول الالباب. اول الالباب اینجا متذکر میشن، یتقونه یا اول الالباب. اگه اول الالباب هستین تقوا پیشه کنین. پس اینکه انسانی که خدا میخواد در واقع این رو نه برای اشخاص خاص که کار جامعه را بندازن، هر کسی، چیزی که خدا میخواد اول الالبابه. حالا چطور مثلا به واسطه قرآن بتونیم که به اون وسیله ما معیار سنجشی توی دستمون داریم که میتونیم بریم به سوی لذینت یعلمون و لا یعلمون تشخیصش و در واقع با این تذکری که اینها قابل قیاس نیستن اون در واقع از اون لا یعلمون پرهیز داده بشیم در واقع. حالا اشکالات این
از همتون. بله،
از شما میخوام که دیگه
خواهش میکنم. در مورد اول الالباب من آماده بودم یه بحثی رو ارائه بدم، آیاتش هم برحال در آورده بودم و یه تحقیق نسبتا ناقصی هم کرده بودم، اما خب دیگه هم یه خود خسته بودم و هم دیدم به هر حال لزومی نداره وارد این بحث بشیم. اما خب اینطور که شما فرمودید بله کاملا اساسیه و بله این مقایسه ها رو اولو الالباب در واقع متوجه میشند و ما باید بیشتر راجع به اولو الالباب صحبت میکردیم که اولو الالباب کی هستن که این لا یستوی و هل یستوی رو فقط اینا متوجه میشن. اون قالبی هم که فرمودید باید از این آیات بگیریم خیلی جالب و اساسیه. بله دیگه، این آیات برای اینه که ما قالب بگیریم، ما اسلوب بگیریم، ادبیات بگیریم. اولش هم که خب قول هست دیگه، قول هل یستوی، برحال این دستور خداست، خطاب به پیامبر اکرم هست و ما هم از این خطاب به هر حال میتونیم بهره ببریم که اصولا این منطق رو باید ما داشته باشیم. این ادبیات رو ما معمولا اون ادبیات های بایسته و شایسته ای که قرآن گفته در زندگی داشته باشیم رو نداریم و ادبیات های نبایسته و نشایسته ای رو از جاهای دیگر خارج از قرآن گرفتیم و حاکم در ذهن و زبان و بیانمون کردیم. احسنتم جناب استاد.
شما یک چند بعد این زبط من بعد از آقای دکتر هایشونه من بعد از شما سوال دست شما
تشکر خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم، خیلی واقعا برام زیبا بود و خوب بود. چیزی که من تو ذهنم هستش اینه که تلقی که مسلمین در طول تاریخ اسلام داشتن از این حلی است به لذین یعلم بلنه اومدن همین علم مدون رو گرفتن، علم کلاسیک رو گرفتن، علم فیزیک، شیمی، علم تاریخ، علم فلسفه، علم کلام. در فرهنگ ما یه علم مدون منظوره همین که ما میریم کلاس، اصولی داره، قواعدی رو ضوابطی داره، اما اونی که قرآن میخواد بگه این نیست. شاید همونطور که آقای دکتر فرمودن اینم یکی از مصادیق باشه، یعنی ما میتونیم اون کسی که فیزیک میدونه و الهی هست با کسی که فیزیک میدونه ولی غیر الهی هست، این دوتا با هم برابر نیستن. اینکه هدف از خلقت انسان معرفت اللهه. من تصورم که قرآن مجید استاد فرمودن که یه مرتبه خیلی خوبی که این علم در قرآن مطرح بشه، خلقت انسان برای معرفت خداست، شناخت خداست و میخواد که خداوند ما تمام شؤون و امور زندگیمونو از ریز درشت در پرتو این شناخت قرار بدیم. کسی که این شناخت رو داشته باشه و حالا فیزیکدان باشه، شیمیدان باشه، بقال باشه، با کسی که نداره برابر نیست. میخواد این تربیت و این اسلوب و این مدل قرآن به ما عطا کنه. اصلا به طور کلی واژه علم در متون دینی ما به کار رفته، منظور علم توحیده. علم نبود جز علم عاشقی. حالا مولانا اونجا خیلی داره تند میره، یه خورده این تندروهای عصر ماست. خلاصه ما بقی تلبیس ابلیس شقی، یعنی اصلا اون علم دیگه نیست. از سخنانی که دوستمون داشتن، نکته‌ای که چیز بود مثلا مرگ و حیات، چون ایام محرم هستش، اون کسی که مرگی که با عزت باشه، با خدا باشه، هرگز با اون حیاتی که با ظالمین باشه برابر نیست. هم سخن معروف امام حسین علیه السلام، این اونجا مصداقش خیلی جالبه که حیات با این آدمای ظالم و اینها که شما تفکیک میکردید، مرگ و حیات هم با هم هستن، یا فقر و قناع هم همینطور. فقری باشه اما با خدا باشه بهتر از غنی باشه که با خدا نباشه. یعنی همه چی رو ما در پرتاب اون نور الهی بریم. یعنی خداوند میخواد تو قرآن به ما یه سبک زندگی به ما بده که استاد محترم تو جلسه اول گفتن که این دوتا مقابل میکردن، این دوتا رو، این در تمام شون زندگی ما باشه که هل یستوی الذین یعلمون، این که همه امور زندگیشون در رابطه با خدا بره. ولی ما اومدیم مثلا در دورهای جدید علم به معنی علوم تجربی بیشتر مطرح شده، همه این آیات رو به اینها زدیم. این البته اونم میتونه علم هر جا باشه، مصداق از نور الهی است، حالا چه علم فیزیک باشه، چه علم شیمی باشه. اما یه مرتبه حضرت امام گفتن اگه علم توحید هم در رابطه با خدا نباشه، همون ظلمته. حتی علم توحید هم برای او نباشه، در رابطه با او نباشه، اخلاصی که فرمودن در منزل زیاد مزاحم نمیشم، خیلی متشکر. اگر چیزی بود در رحمت
سنتون بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله. این طرح تفسیر سوره شناختی آیات که در واقع این کارگاه امروز 49 هست و به لطف خدا بعدی برگزار بشود به 50 خواهد رسید، جامع بین تجربه ها و روند های پژوهشی و مطالعاتی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم به اضافه سوره شناسی که به عبارت دیگه روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم، و مهمتر از اون به اضافه طرح جامع آموزش قرآن به عنوان زبان قرآن که اسوه حسنه تعلیم قرآن هست، و مطالعات دیگری مثل مطالعه سیره نبوی در قرآن کریم و مطالعه قصص قرآن که از اونها هم هر کدوم 10 تا نمونه کارگاهی ارائه شده. این جامعیت خود به خود لازمش این هست که چون زمینه‌های مختلف رو در خودش جمع می‌کنه، لازمش این هست که به طور شسته رفته و کاملاً با همه جوانب و حواشی هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسه. یعنی ما از اول می‌دونستیم و تمام این 49 کارگاه هم حتی مواردی که استثناءً مثل آیه خزل عفو و امر بالعرف و عرزن جاهدین دو کارگاهه شد، یعنی رسماً دیدیم که ناچاریم یک کارگاه دیگه برش بگذاریم، بازم فرقی نکرد. یعنی آخر کارگاه دوم، آخر 8 ساعت هم باز مسئله مثل پایان 4 ساعت کارگاه های دیگه بود، به خاطر این جامعیت. و به لحاظ همین جامعیت هم هست که این جامعیت لبه دیگرش نیاز جامعی است که ما به همه اینها داریم. نیاز جامعه داریم، یعنی ما یه نیاز گسترده‌ای با طبیعت گسترده و دارای فضای مختلف به معارف قرآن کریم داریم که این کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات به رغم اینکه نمی‌توانند جوانب مسئله رو همیشه به کاوند و بررسی کنن، ولی جواب نیازن، یعنی حداقل تا یه حدودی در حد اولیه‌ای، حتی حداقل در حد تعاریف، در حد طرح مسئله کار رو جلو میبرن و همین رو ما جهادی میبینیم. از اول این بنای این کارگاه های تفسیر سوره شناختی که گذاشتیم واقعا یه بنای جهادی این رو دیدیم و دلیل این که الان صبح های جمعه و جلوتر بریم پاییز و زمستون واقعا همراه با سختی ها و مشقت های هست، اینها رو دیدیم و پذیرفتیم، به دلیل طبیعت جهادی بودنش هست. اصراری که داریم که هرچه بیشتر و هرچه زودتر به تعداد این کارگاه ها انشاءالله با کیفیت و کمیت در حد توان اضافه بشه، برای همین که میرسه به همون جایی که مسائل مطرح شد که خب ما اگه به خیلی از جهات مربوط به علم بخوایم برسیم، لاجرم باید حداقل یک، تازه اونم یک کارگاه مبنا میشه، یک کارگاه تحقیق موضوعی با موضوع علم در قرآن داشته باشیم یا هر قسمت دیگری رو. در کارگاه تفسیر سوره شناختی ما میتونیم به حاصل جمع ها و به حاصل مطلب ها هم توجه بکنیم. به عبارت دیگه، البته بعضی مواقع این کار رو میتونیم بکنیم، بعضی مواقع نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم در صورت امکان در مواردی در این کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات اون تحقیق موضوعی مفصل انجام نشده رو یا ارائه نشده رو حاصل مطلبش رو در محتوای کارگاه بیاریم، یا اون تحقیق ساختاری بین سوره‌ای در قرآن رو، یا اون پایه ها و ریشه هایی که در تعلیم کلی قرآن به مثابه زبان قرآن و لسان عربی مبین داره، اینها رو روندهای انجام نشده رو یا به نحوی انجام شده ولی ارائه نشده رو مختصر محتواش رو، اون نتایج به اصطلاح اون تحقیق ها رو در محتوای این کارگاه ها بیاریم، که خب مسلمه مواردی که بتونیم این کار بکنیم انگیزه‌ای که این کارگاه ها ایجاد میکنن خیلی بالاتر خواهد بود، تقویت انگیزه خواهد کرد و علاقمندی ها رو افزایش خواهد داد و ناامیدی ها رو کم خواهد کرد، چون یه گوشه این طرح این کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات همین کاهش دادن و چه بسا توفیق پیدا کنیم به حذف کردن ناامیدی از این که ما ناامید باشیم، خدای نکرده که ما سر از هیچی در نمیاریم، به هیچ جا عقلمون نمیرسه، ببینیم که معارف قرآن واقعا این غنا رو، این فراوانی رو، این بیکرانگی رو دارن و راهش هم هموار است و طی کردنی است. حالا هرچند در عمل میبینیم که این راه خیلی هم هموار نیست، دشوار هم هست، ولی ناامیدی تا حدود زیادی کاهش پیدا میکنه. من اینجا سعی بکنم یک نمونه از این ارائه حاصل مطلب در محتوای کارگاه وارد بکنم، بعد دوستان کمک کنن. مثل قبل این خواهش رو واقعا جدی میکنم که مثل قبل که ملاحظه شد هنوز من صحبت نکرده بودم تفاوتی نکنه و باز بحث رو بین خودشون ادامه بدن، به نتایج بهتری انشاءالله برسونن. حالا چه در محتوای زمانی و مکانی این کارگاه چه بعد، به هر حال به خصوص حتی امکان تا میشه محتوای این کارگاه رو، یعنی هر کارگاه تفسیر سوره شناختی رو، هممون باید اصرار داشته باشیم که بناش رو افزایش بدیم، هم افزایی بکنیم، پرترش کنیم، پرمحتواترش کنیم، کیفیت شو بالا ببریم، در کمیت هرچی میتونیم بیافزاییم. حالا گاهی به عنوان ارائه کننده، گاهی به عنوان توضیح دهنده، سوال کننده، قسمت اول، قسمت دوم، اینا واقعا مسئله نیست. مسئله اصلی این است که این کارگاه ها باقیات صالحاتی است که انشاءالله از ما میماند و مسلماً مرضی رضای خداوند متعال است و در جهت، قطعاً در جهت ترویج قرآن است. انشاءالله هممون در هر حدی که میتونیم کمک بکنیم. خب من هم قبلها فراوان مسئله سالیان متمادی است و هم از وقتی که این کارگاه دوم قرار شد تشکیل بشه و در واقع برای ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی با طرح یک آیه دیگری هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، به خصوص در این فاصله که فاصله عملا دو برابر شد به خاطر تقارن جمعه‌ای که مورد نظر بود برای کارگاه با تعطیلات دیگر، به هر حال رأی بر این قرار گرفت که عملا تشکیل نشه کارگاه و فاصله یک ماه شد. حاصل این حرکت های ذهنی و تأملات این ماه آخر رو به اضافه تأملات قبلی سعی میکنم به شکل یک مجموعه فشرده ای ارائه بکنم، شاید راهگشا باشه. به نظرم رسید که شاید بهترین راه برای طرحش این باشد که همون چیز معروفی که هست که خیلی وقتا مسائل رو میخوان بررسی کنن، در سه ساحت بررسی میکنن: ساحت شناختی، ساحت عاطفی و ساحت رفتاری. شاید این بهترین قالب باشه برای اون چیزایی که من میخوام بهش رسیدم و میخوام به صورت جمع‌بندی ارائه بکنم. خب علم رو اگر ما در این سه ساحت ببینیم و دنبال پاسخ این سوال باشیم که قرآن علم رو در کدوم یکی از این ساحت‌ها تعریف می‌کنه، وقتی میگه علم، منظور خداوند در قرآن کریم، کاربرد علم در قرآن کریم در کدوم از این ساحت هست؟ در ساحت شناختی، اگر متوقف بماند در ساحت شناختی، یعنی انسانی، انسانهایی، همینجا یه پرانتز باز بکنم که این مسئله هم از این محتوای این کارگاه کنار نره که خداوند از میان تعبیرات مختلف الذینه و تکرار الذینه رو انتخاب کرده که در آیت مشابه هم هست، مثل همون الذینه یتبعون القول فیستمعون الذینه یستمعون القول فیتبعون احسن، و بعد که اولو الالباب مطرح میشن، مسئله فرد نیست و افراد به خصوص نیست. این حرف زیبایی بود که مطرح شد، حالا کاری به مقدمات و مؤخراتش نداشته باشیم که از جهات دیگه قابل بررسیست، ولی خود این عبارت که تذکر مدارانه، شبیه تذکر در محفل قرآنی عنوان بشود که قرآن نمیتواند منظورش یک افراد معین و مصداقهای مشخص محدود دیوار کشیده و حصار کشیده باشد، این خیلی بجاست، این خیلی درست. تأکید آیه شریفه هم بر الذینه و الذینه هست، یعنی خدا دو تا جامعه رو داره میبینه، دو تا جماعت، حتی جماعت بزرگ، دو تا جامعه رو داره میبینه، اونو میخواد با هم مقایسه کنه و نشون بده که واقعا قابل مقایسه نیست، واقعا تفاوت از زمین تا آسمان است بین جامعه بشری که یعلمون باشه و بین جامعه بشری که لا یعلمون باشه، بین منطقه‌ای که اهل اون منطقه الذین یعلمون باشن یا الذین لا یعلمون باشن، بین جامعه های داخل جامعه ها، جامعه معلمینی که الذین یعلمون اون سبق قالبشون باشه، یعنی بررسی که میشوند جماعت معلمین الذین یعلمون برآورد بشوند در مقایسه با جماعت معلمانی که الذین لا یعلمون برآورد بشوند، هنرمندانی که الذین یعلمون برآورد بشوند یا الذین لا یعلمون برآورد بشوند، جامعه پزشکانی که، جامعه مهندسینی که، جامعه مخترعین و صنعتگرانی که، تکنوکرات هایی که و و عناوین دیگه. این نگاه قرآنه، خیلی جامع، خیلی وسیع، البته شامل افراد هم می شود، یعنی مصداق‌های فردی هم پیدا می کنه و در مواردی هم مثل آنی که مطرح شد واقعا مصداق‌ها جالب هم، خب تاریخی هم واقعا تابلوهای زیبایی از این غیر قابل قیاس بودنی که با عنوان مقایسه مطرح می شود، این شک نیست که زیباترین تابلوها در عاشورا و کربلا وجود داره، ولی وقتی قرآن می فرماید قل به صورت یک ندای جهانی و جامع که این ندا رو قرار پیامبر خاتم از جانب خداوند به همه یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جمیعا برساند برای همیشه، که عبارت از این است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این نگاهش خیلی خیلی جامعه. حالا این نگاه جامع رو ما چجوری میتونیم برای خودمون بفهمیم، کوچکش کنیم که بتونیم خودمون درخوردش کنیم، دریافتش بکنیم. اگر علم، هر علمی در ساعت شناختی بماند و به ساعتهای عاطفی و رفتاری بعدی نرسد، یه تعبیر زیبایی علامه طباطبایی ذیل همین آیه دارن که همون خیلی برای من راهگشا بود و جنبندی کننده، چون فرمیان که این آیه هدی از سال لذین یعلمون و لذین لا یعلمون رو وقتی ما در سیاقش میخونیم، در سیاقش در نظر میگیریم، الا بلا بود معنیش این میشه که این علم یعلمون و لا یعلمون علم بلاهه، به عبارت دیگه اون معرفت الله، معرفت الله. و بعد این جمله منظورم، جمله بعدیش میفرمین و غیره، و غیره من العلم کل مال. خیلی زیباست که الان من دارم به این شکل تعبیر و تغییر میدم که هر علمی که در ساحت شناختی متوقف بشود، یعنی فقط عبارت از این باشد که انسانی، انسانهایی چیزی رو دانستنی رو میدانند، فرمیان کلمال، این اصلا ارزیابیش و به تعبیر توضیحی که قاعدتاً ایشون منظور دارن در فضای قرآن، در قاموس قرآن عین مال حساب میشه، نه اصلا علم به حساب نمیاد. هر تخصصی، هر دانشی، هر دانستنی، هر علمی نظری باشه، عملی باشه، عناوین مختلف داشته باشه، عنوان جامعش این است که انسانی، انسانهایی این رو دارن و در مقابلش انسانهای دیگری ندارن. این اصلا مورد توجه قرآن نیست تا اینکه بخواهد علی اصطر لذین یعلمون و لذین لا یعلمون ناظر به اون باشه، چون کلمات، کلمال یعنی کجا خدا ازش صحبت کرده، همون آیات سوره قصص که خوندن و توضیح دادن راجع به قارون، قارون میگه انما اوتیت و علا علمن اندی
هاشیف،
بله
هاشیف،
بله دپو، دپوی دانش. این دقیقا مثل ماله، یعنی ویلون لکل همزتن لمزه الذی جمع مالن و عدده، اون سکه جمع میکنه، حالا دیگری میاد مدرک جمع میکنه، دیگری میاد علوم مختلف جمع میکنه، میگه اما فیزیک، اما شیمی، اما جب، اما چی، اما چی، همه این علوم رو من دارم، جمع اعمالن و عددن، اگه در ساعت شناختی بمانن. حالا اگر اثر بگذارد در ساحت عاطفی، یعنی این علمی که به نوعی یا دکتر مودی هم سراغ ریشه شناسی و معنای علم رفتن، بعضی بزرگان علم لغت گفتن اصل معنای علم، از تحقیق مرحوم مصطفی هم روی این تاکید کرده، خیلی راهگشا بود، که معنای اصلی علم احاطه است، یعنی چیزی رو در بر گرفتن. حالا این در بر گرفتن در حد حفظ کردن و شناخت و اضافه کردن، که مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، که مثلا الحمار يحمل الأسفار، مثل اضافه شدن بار روی گرده الاغ باشه که الاغ هیچ تأثیری در وجود خودش از این علم نداره، یعنی چه بارش علم باشه، چه بارش هر سنگ باشه، هر چیز دیگری باشه، برای الاغ فرقی نمی کنه. اگر اومد در ساحت عاطفی تأثیر کرد، که اینجا اون معنای اصلی ریشه خیلی معنی دار میشه، یعنی واقعا انسان در بر گرفت، چون ریشه علمه این لامیم با حملم خیلی نزدیک، حمل احاطه، این که قرآن در مورد قرآن پیغمبر اکرم حملت القرآن معنا مطرح کردن، این که در قرآن عنوان مسلمانان اولیه که دوربر پیغمبر اکرم بودن الذین اوتوا العلم هست، در مقابل الذین اوتوا کتاب، اونا اوتل کتاب، اوتو نصیب من الکتاب، یا اهل الکتاب، اهل کتاب بودن، ولی این کتاب انگار با وجود خودشون ارتباطی نداشت. احبار بودن، جمع هبر، علمای بزرگ یهود، ولی اینان این علومی که داشتن، حتی علم کتاب آسمانی که داشتن، علمایی که از طریق وحی داشتن، ولی چه فایده؟ لم یحملوها، یعنی با وجود خودشون حملش نکرده بودن. تعبیر من اینه که، یعنی پیشنهاد میکنم که میشه این تعبیر رو آورد، ازش استفاده کرد، یعنی در ساحت عاطفی، این که از نظر احساسی عاطفی تحت تأثیر این دانسته ها و شناخت هاشون باشن، خبری نبود، تحت تأثیر شناخت ها و دانش هاشون نبودن، دانش ها برای خودش بود، و این ساعت عاطفی هم مسیر خودش رو داشت، یعنی با چیزهای دیگه اداره می شد. این طور نبود که اون علم در ساعت شناختی اومده باشه ساعت عاطفی رو مدیریت کنه، یعنی این شخص مثلا اون دانشمند یهود، اون هبر یکی از احبار یهود، اینا اینجوری نبودن که خب ما تحت تأثیر اون که حداقل از راه وحی، از کتاب به خدا، از طریق تعالیم پیامبر گرفتیم، بیایم اینا رو در وجود خودمون جا بدیم. حمل، علم به معنای حمل، که وجود ما اینو داشته باشه، برای خودش داشته باشه، این نبود، علم بود برای اینکه به اونا اضافه بشه، بعد باش چه کار بکنن، مثل اغنیا که به مالشون افتخار میکنن، به علمشون چه کار کنن، افتخار کنن، تو سر دیگران بزنن که ما اهل کتابیم و شما اهل کتاب نیستید. اینا در قرآن همه به زیبایی بیان شده، این گفتن تحقیق موضوعی، واقعا همین چیزا رو در قرآن نشون میده، که این جامعیت بیان قرآن اونجا معلوم میشه، که اینا غیر یهود رو امیین لقب داده بودن. امیین در خود قرآن ترجمه شده لا یعلمون در سوره بقره، بعد خدا میفرماید که خیلی خوب، اینا ادعا میکنن که ما اهل کتابیم و چون اهل کتابیم بچه هستیم، یعلمون هستیم، و این دیگران که اهل حجاز و اینا باشن، اینا نه پیغمبر داشتن نه کتاب داشتن نه اینا، پس اینا اهل کتاب نیستن، و چون اهل کتاب نیستن، اهل علم هم نیستن، پس لا یعلمونن. خدا میفرماید خیلی خوب، حالا ما بیایم یه بررسی بکنیم، یک کار آزمایشگاهی کارگاهی بکنیم. وارد این صحنه که میشه خدا میفرماید تشابهت قلوبهم، میاد مطرح میکنه در آیه سوره بقره که ببینین کذالک قال الذین لا یعلمون، کسانی که به قول خود اینا لا یعلمون هستن مثل قولهم، یعنی که اینا حرفای همون لا یعلمون رو میزنن. به عبارت خیلی ساده خدا میفرماید که اگر میخواید بدونید که واقعا اون کسی که میگه من الذین یعلمون هستم و غیر من اون طرف مقایسش لا یعلمونه، اگر واقعا میخواید بدونید که اینطور هست یا نه، برید ساحت عاطفی بلکه ساحت رفتاری که اون شباهت سخن میره تا ساحت رفتاری، یعنی اون که در وجودشون اثر کرده با اون آنچه در وجود مشرکین بدون کتاب بدون سابقه دین و پیامبر اثر کرده یکیه، تشابهت قلوبهم. به عبارت دیگه صریحا قرآن میخواد بفرماید که اگر علم از مغز از فؤاد از شناخت حرکت کرد اومد در قلب و قلب انسان عالم عالم شد که دیگه اومد تشابهت قلوب هم نیست، این قلب یک عالمه، بروز و ظهورهایی که از قلب این عالم خواهد بود با بروز و ظهورهایی که از قلب اون غیر عالم خواهد بود فرق خواهد داشت، این کاملا مشخص خواهد شد. هل یست به لذین یعلمون و لذین لا یعلمون. پس باید بیاد در ساعت عاطفی، در ساعت عاطفی که اومد یک کلمه دیگری در طول تاریخ اسلام از همون اول هم باید اگر ظاهرن اگر ردیابی بشه از همون اول میاد می نشیند در یک عنصر در واقع اصلی می شود در گفتمان اسلامی به عنوان معرفت و گاهی هم عرفان، البته به خصوص معرفت. این معرفت که در قرآن حتی یک بار هم به کار نرفته ولی دقیقا می نشیند جایی که خدا علم رو در قرآن به اون معنا به کار برده، یعنی خدا علم رو وقتی ازش صحبت میکنه منظورش علمیست که از ساعت شناختی فراتر رفته باشه به ساعت عاطفی، یعنی در عواطف و احساسات و در درون وجود انسان نقش از خودش بر جای گذاشته باشه، مؤثر واقع شده باشه، یعنی شده باشه معرفت، یعنی علم تبدیل به معرفت شده باشد. یه وقت شخص فقط علم فیزیک میداند، یه وقت بیانهاش رو به شکل دیگری جامعه دکتر مرادی داشتن توی ارائه قسمت اولشون، یه وقت فقط فیزیک میداند، یه وقت این فیزیک برای اون معرفت شده است، تبدیل به معرفت شده، یه وقت فقط شیمی میداند، یه وقت این شیمی برای او تبدیل به معرفت شده، و اینجا فقط هم معرفت به الله و ارتباط دادن به مسائل به الله نیست، این قسمت مهمتره که شخص در وجود خودش احساس میکنه که من حامل علم فیزیک هستم، حامل علم شیمی هستم، من حامل علم نجوم هستم، و این تفاوت رو در خودش احساس میکنه، دیگران هم این تفاوت رو میتونن ببینن که هست بین این شخص با کسی که فقط اونا رو در حد شناخت میدانن، خوب کلاس رفته، کتاب خونده، قرار گرفته، بحث میکنه، ارائه میکنه، و بعد قرآن برای این که در آیات مفصلی که گفتن خیلی گسترده در قرآن هست، در این قرآن در قالب موارد به سراغ حوزه رفتار هم می رود، یعنی چون اون عینیت داره، یعنی جواب این که من از کجا بفهمم، من دنبال اینم که ببینم تعریف علم از نگاه قرآن چیه، خب برای اینکه بتونه انسان به این جواب برسه خدا باید ببره عینیت بهش ببخشه، عینیت رو در رفتار خدا فرمیه، اون موارد مختلفی که بیان میکنه نشون میدهد که شما اگر بخواید بدونید که وقتی ما میگیم علم یعلمون یا لا یعلمون ما میگیم منظورمون چیه، برید در ساعت رفتار، یعنی ببینید که اونی که شما میتونید قضاوت کنید همینه، چون در ساعت عاطفی که هنوز پنهانه، شما چه میدونید در درون وجود افراد و در ساعت عواطف و احساساتشون چه احساسی دارن چه احساسی ندارن، اینا رو نمیتونید درک بکنید. شما تنها جایی که میتونید علم رو تشخیص بدید از غیر علم که اون در اون کارگاه قبلی هم بحث کردیم، و فریب غیر علم رو نخورید که به جای علم به شما غالب بشود که نوعی جهله ولی شبیه علم به عنوان غیر علم خدا میفرمید. شما تنها راهتون اینه که برید در رفتارها، یعنی هر علمی که مطرح می شود رو اگر خواستید محک قرآنی بهش بزنید اینو دنبال کنید تا بره در ساعت عاطفی، و دنبال کنید تا بره از ساعت عاطفی هم فراتر بره، بره در ساعت رفتاری. رفتاری که شد عینی میشه، شما میتونید بررسیش بکنید و شما رفتارهای علما رو، رفتارهای برخواسته از علم رو شما، این پیشنهاد قرآن، رفتارهای برخواسته از علم و برآمده از علم، هر علمی رو اونا رو بررسی کنید، قضاوت کنید که این حتما در ساحت عاطفیش هم درسته و حتما حالا ساحت شناختیش هم ارزش خودش رو داره. اگر دیدید در حوزه رفتار هیچی نشون نمیده، خب شما وظیفه ندارید، نمیتونید داوری کنید، و اگر منفی نشون میده حکم کنید که این در ساعت عاطفی هم منفی بوده، یعنی اون جایی هم که این علم، هر علمی که میخواد باشه، وارد وجود انسان شده آفت بوده، منفعت نبوده، ضرر بوده، نعمت نبوده، نقمت بوده، اصلا مثبت نبوده، منفی بوده، و حالا اون در حوزه شناختی هر چقدر هم مهم بوده ارزش نداره، هر چقدر هم میخواد مهم باشه، مثل اموالیه که مثل اموال قارونه که رو هم انباشته شده و میتواند انباشته بشود، این بررسی رو داشته باشید. همین ایام که جایزه نوبل رو زیر زربین گذاشتن خیلی بررسی جالبی هست، این به متاسفانه بدون اینکه مطرح بشه و مطرح بکنن، این دقیقا نگاه قرآنیه که شما اگر میخواید بدونید که دنیا نگاهش به علم چگونه است و آیا نگاهش به علم درستی یا درست نیست، یکی از زمینه هاش این جایزه نوبل. این جایزه نوبل رو از اولش گرفتن، دنبال کردن و خیلی چیزا رو نشون داد. وقتی ما در حوزه ساحت رفتاری دیدیم که نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه چهارتا، نه پنجتا، نادره متعدد می شود، جایزه نوبل که یک جایزه علمیه، دقیقا علمیه، خالص علمی قرار بوده باشه و هست، دنیای علم اومده این جایزه علمیه تراز اول در جهان رو نه یکی، نه دوتا، نه ستا، متعدد داده به کسانی که در حوزه رفتاری، در ساحت رفتاری نشون دادن که علمشون علم نبوده است، یعنی اون خصوصیاتی که علم باید می‌داشته نداشته، ولی دقیقاً این جایزه به همین نوع علما، به همین نوع کسان که به حساب علمشون داده شده، و این نشون میده که چقدر فاصله دارد نگاه دنیای امروز به، یعنی قرن حاضر ما، به علم با نگاهی که قرآن داره، نگاهی که وحی داره، نگاهی که خدا داره، و نشون میده که اون نگاه قرآنی و خدایی چقدر میتونه نجات بخش باشه اگر بشر متنبه بشه، متوجه بشود که خب ما به کسی که میخوایم بزرگترین جایزه علمی جهان رو بدیم، آیا نباید بررسی کنیم که این علومی که این شخص در ساحت شناختی کسب کرده چقدر در ساحت عاطفیش مؤثر واقع شده و چقدر در رفتار اینو نشون داده، در رزومه چقدر اینو نشون داده، در کارنامه زندگیش و حضورهای مختلفی که در صحنه جامعه بشری داشته اون چجوری نشون داده، اینو نباید نگاه کنیم. اگر بشریت به این متنبه بشه یه انقلاب اساسی ایجاد خواهد شد، و این انقلاب علم اصلیش همین قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میشه، انما یتذکر و اولو الالباب، اولو الالباب رو شما هر جور معنی کنی یعنی چی، برمیگرده به همون ساحت عاطفی و احیانا البته در رفتار باید خودشو نشون بده و الا قابل بررسی نیست، ولی عمده ساحت عاطفی است. یعنی اینکه در وجود اولو الالباب، البابی که جمع لبه به معنای مغزه، به معنای اصله، نه حواشی نه پوسته ها، اینها همون الذین یعلمون های واقعی هستن که اولو الالباب هستن، یعنی در وجود خودشون اولو یعنی صاحب، صاحبان، صاحبان مغز و عمق و اصل اون علم هستند. حالا اگر که مقایسه بین کسانی واقع بشود که کمیت علمشون زیاد است ولی کیفیت یعنی جنبه عاطفی علمشون خیلی پایینه، قرآن میگه اون اولی ها با اون کمیت علمی خیلی زیاد چی هستن؟ اینا لا یعلمون هستن. و انما یتذکر اولو الالباب، یعنی از نگاه اولو الالباب باید دید که این افراد یعلمون واقعی هستن حتی اگر کمیت علمشون به اونها نرسد. به عبارت دیگه قرآن وقتی از علم سخن میگه اصلا علم کمیتی نیست، و همون که علامه فرمودن که چون علم کمیتی کلماله، مثل ثروته، همون جمع مالن و عدده است، الان شبیه به یه شکل دیگه ای پیدا کرده. من یک خاطره ای دارم اینجا از که نقل میکنم از یکی از استادان اولیه مطالعات و دروس حوزویمون در اصفهان رحمت الله علیه، ایشون از شاگردان برجسته، واقعا در زمره شاگردان برجسته آیت الله، آیت الله العظما بروجردی بودن. ایشون در یک جلسه هفتگی که اون زمان نوجوانی من در ظاهرن شبای سه شنبه بود اگه اشتباه نکنم، منزل مرحوم حاجی آقای بزرگزاد تشکیل می شد، جلسه قرآن و تفسیر بود و گاهی بحث و تفسیر ایشون به دو ساعت و دو ساعت و نیم هم می کشید. در یکی از اون جلسات این داستان رو مطرح کردن از قول یکی از کسانی که عنوان پیشخدمت در خانواده مرحوم آیت الله بروجردی خدمت میکرده، خب ایشون در اون زمان حسین آقای به اصطلاح طباطبایی بودن و در سنین اوائل بلوغ عصبی داشتن و بالاخره خادمی وجود داشته و احیانا این خادم عصب آماده می کرده می آورده، همراه آزاده بوده تا مثلا برن عصب سواریشون بکنن برگردن مواظبت بکنه، عصب رو ببره به اصطلاح مهتری بکنه، تیمار بکنه غیره. توی یکی از اثنای این مسائل و مواردی که داشته مشغول خدمات خودش بوده برای حسین آقا آزاده، ایشون از دستش عصبانی میشن و بهش پرخاش میکنن. خب اونم آدم به هر حال سنش بالا بوده و حالت خاصی بوده، در مجموع انتظار نداشته که آزاده اینطور بهش پرخاش کنن و باش رفتار بکنن، به تعبیری بله ایشون میشکنه و طاقت نمیاره، بی جواب نمیذاره این عصبانیت آزاده رو، سرشو میذاره در گوش ایشون و میگه که از قدیم بوده در فرهنگ عامه فارسی که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. اینه که تو گوش آقا سید حسین آزاده خیلی باهوش و مدتی ایشون طلبگی رو شروع کردن، از همه برترن، استعداد درخشانن، مطرحن. اینها وقتی این صحبتشون در گوششون مطرح میکنه، یه دفعه متنبه میشن و همونجا بهش میگن که من همین الان بین خودم و خدا 40 روز متمادی متصل نذر کردم که روزه بگیرم برای جبران این کاری که کردم. این کارو میکنن که بلکه دل این بنده خدا که شکسته درش به دست بیاد. و ایشون میگه که من شاهد بودم، تابستونم بود، ایشون از همون روز شروع کردن و چون از نظر جسمی هم تا آخرم همطور بودن، فربه بودن، ساخت بدنیشون اینطوری بود، با اون حالتی که داشتن برای آدم چاق خیلی، اونم تو اون سنین تابستون، خب 40 روز من شاهد بودم که ایشون تمام 40 روز رو برای تربیت خودشون کار کردن که جبران بشه اون پرخاشی که به من کردن. این رو گفتم که در اذهانمون بهتر بتونه بمونه. اون ساعت شناختی، اون به اصطلاح طلب مبرز بودن و مطرح بودن به اصطلاح سید حسین طباطبایی و این برخورد به اصطلاح که دارای جنبه عاطفیه و بعد جنبه رفتاری پیدا میکنه، و اینکه اون الذین یعلمونی که نه طلبگی کرده بوده و نه درس خونده بوده ولی الذین یعلمون بوده، اومده به ایشون اختار کرده که تو میخوایی جز الذین یعلمون باشی یا نمیخوایی باشی. این ملا شدن چه آسون، یعنی میتونی ملایی بشی که از نظر خدا لا یستبون عند الله، از نظر خدا اصلا هیچ ارزشی نداشته باشی. میتونی هم آدم بشی، آدمی بشی که ضمناً این آدم عالمه، این آدم دانشمنده. و البته شدن ایشان آیت الله العظمى بروجردی قدس سره. من قصد این همه طولانی کردن مطلب نداشتم، امیدوارم تونسته باشم حاصل مطلبی که به لطف خدا بهش رسیده بودم به نحوی به شما منتقل کنم. بعد از کارگاه هم در خدمت سرانون هستم اگر تکمیلی لازم داشته باشه. با این طرحی که به نظرم رسید گفتم شاید بتونم اون یه یادداشت کوچولو اینجا دارم که اون موضوع انشای قدیمی علم بهتر است یا ثروت هم اینجا تکیه معلوم شد که علامه طباطبایی پیشنهاد انشای شاید بی سابقه ای رو میدن که یک کسی اگر با این موضوع اون زمانا که فراوان بود مینوشت که اصلا علم بهتر از یا ثروت چجوری میخواد معنی بده. علم میتونه، این علمی که ما میشناسیم، این علم خودش این ثروته. علم کسب میکنه میشه پزشک، علم کسب میکنه میشه مهندس، و اینا همه بار مالی داره و همه تبدیل به مال میشه و همه ضرب و تقسیم داره. و بعد دانشگاه هم که دیگه سالها سال الحمدلله متوجه شدن که خب دانشگاهن و دانش همین اصلا قرار همین باشه، و گفتن وقتی همینه ما چرا صادقانه مستقیمش نکنیم، بگیم خب تو میخوای دانش کسب کنی و این دانش برای تو عبارت از فلان قد ماله، خب پس فعلا باید فلان قد مال بدی تا این دانش رو کسب بکنی. و بعدم خب خودت میدونی که مثل هر زمینه مالی و اقتصادی دیگه ای، اینجا پرداخت کردی اونجا دریافت میکنی و دیر و زود داره، سوخت سوز نداره. و این شده داستان علم و دانش. بعد بفرمایید. من یه
احسنتم، بله بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم آیتور، خیلی مطلب این بود. میتونیم آیتور اینطوری از این گفتار شما استفاده کنیم که مثلا علمی که امروزه ما به معنی همون فناوری و تکنولوژی میگیم، در گذشته به معنی صنعت و حرفه به کار میرفته، و این علم به معنی عالم دین و اینها همون معنی دینی و توحیدی به کار میرفته. و این نکته ای که برای من یه خود چیز بود، اون علم های دوتر دیگه ما نمیتونیم اون حرف و صنعت رو بیاریم به ساحت قلب و ساحت عمل. پس همون علم الهیست که اون رو ما باید سعی کنیم که فقط تو ساحت ذهنمون نباشه، فقط شناخت و معرفت نباشه، بعد اون رو بیاریم به قلب، عشق و خدا پیدا کنیم. الذین یتفکرون فی خلق السماوات، بعد محبت به او پیدا میکنم. وقتی محبت پیدا کرد کرنش میکنه. اما دیگه اون حرف و صنعت و فناوری، مثلا من که فیزیک خوندم، شیمی خوندم، یه همون حرف و صنعته، اما شما رو گفتید به مرحوم علامه گفتن اعمال در حقیقت، اون دیگه با ساحت قلب من کاری نداره، اون با ساحت عمل من کاری نداره. به همین دلیل ما میگیم که علمی که در قرآن به کار رفته همون علم الهیست، اون با ساحت قلب و عمل من سر کار. یه نکته هایی طور در گفتارتون بود که واژه معرفت در قرآن به کار نرفته، ولی ریشش و مشتقش که منظور معرفت میرسه هست، عرفو ربهم، خیلی جاها به همون عرفو وجود داره. معرفت با این ساختار و صیغه وجود نداره، اما ریشش وجود داره. ببخشید
اون که من عرض کردم این تفکیم رو نداشت، همه منظور همه بود، این مقدار شاید البته بسید تعمل لازم داشته باشه. منظورم دقیقا این بود که نجارها الذین یعلمون دارن و الذین لا یعلمون دارن، پزشکها الذین یعلمون دارن و الذین لا یعلمون دارن، در هر حرفه‌ای در هر صنعتی هنرمندها الذین یعلمون دارن و الذین لا یعلمون دارن. من منظورم دقیقا عکس اون تفکیکی بود که شما فرمودید، و نگاه قرآن رو هم به همین صورت میبینم که خدا میخواد انسان اولا که تشویق بشه به علم. این همه سخن از علم برای این است که انسان به طرف علم بره، منتها به طرف علمی برود که و به گونه‌ای برود که کمال و ارتقای او رو هم تأمین و تضمین بکند، که مولانا مفصل وارد این بحثا شده، شما اشاره کردید. شیخ بهایی دو تا مثنوی داره که در کشکول و جاهای دیگه هست، مثنوی شیر و شکر و مثنوی نان و حلوا، این نام ها رو برش قرار داده. چندین بیت که من اینجا دارم، خط کش کرده بودم دیگه فرصت نیست، چندین بیت رو میپردازه به این که این علم منظوره یا اون علم منظوره. علمی به طلب که اینطوری باشه، علمی به طلب، و منظورش هم دقیقاً روشن میکنه که همه این علوم وقتی که بند در اون ساعت عاطفی و در ساعت رفتاری فرد عالم بالله رو نشون بدهن، ولی نجار باشه، بنا باشه، اهل هر حرفه و صنعتی باشه، اهل هر دانش و بینشی باشه و دیگه حالا بقیه
مسیر حق و
بله بله، یعنی باش انسان تر بشود و انسان خدایی تر بشود. همون میرسه به همونی که فرمی کرد.
من متوجه نشدم، یعنی ما ماهیت علم رو مبنای اثر بخشی اون قرار دادیم؟
بله.
اگر اینطور باشه که حتی توی سوره بقره داریم که خدا میفرمایند که یوزد رو به هی کسی رو هم و یهدی به هی کسی رو، یعنی حتی برای آیاتی که خود خدا هم داره به مردم میگه یه سری با اون آیات هدایت میشه.
همین دیگه اگه در ساعت عاطفیشون وارد نشه عمل نکنه. بله همین،
یعنی اون علم زیر سوال نمیره، باز همون افراد هستن که زیر سوال میرن.
گفتیم الذین مطرحن، اون گفتیم الذین مطرحن، اون گفتیم اساس نگاه قرآن، چون قرآن کتاب انسانسازی، اساس نگاه قرآن روی انسان و روی جامعه و جماعت انسانی هم هست که شامل بردم میشه. بله
شامل
اصلا خود علم انتظاری نمیان، نه که شامل نشه. چرا دیگه؟
یه علمی ممکنه خوب مصلح باشه مثل قرآن، ولی باعث زلالت یه سری افراد هم بشه.
خب همین میشه دیگه، شما فهمیدید.
اون علم ماهیتش در حضرت خوبیه.
خب بس
در حضرت علم
منافاتی نداره. بله منافاتی نداره، اونجا نگاه قرآن این که در وجود انسان و انسان‌ها ارزیابیش میکنه، بیرون اصلا ارزیابیش نمیکنه، بیرون ارزیابیش نمیکنه. تو همین سوره زمر هم شما میگید که از اول از کتاب عزیز حکیم قرآن شروع میکنه، ولی میاد کتاب عزیز حکیمی که فارغ از انسان باشه رو که بررسی نمیکنه، کتاب عزیز حکیمی که واقعا بیاد و در وجود انسان، انسان‌ها قرار بگیره و انسان‌های عزیز و حکیم بسازه، اون کتاب باز منظور هم. بله انشاءالله یاد بگیرم.
بله با سپاس فراوان از این جهت که دیگه وقت مقرر به پایان رسیده، من اجازه میخوام عنوان حسن ختام غزلی از دیوان حافظ که انتخاب شده و با حال و هوای علم و معرفت بسیار سازگاره قرائت کنم و جلسه رو به پایان برسونیم. یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از دست چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش. به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه. جای دلهای عزیز است به هم برمزنش. گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد، محترم دار در آن طره عنبر شکنش. در مقامی که به یاد لب او می نوشند، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. صلوات بفرمایید.